آیات 37
واتبع ما یوحا الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا ما جعل الله.
خلاصه سوره احزاب رو میخونیم، آیه 1-3 تلاوت شد، بعدش آیه 6-8، بعدش آیه 21-27 و بعدش آیه 35-36 و بعد 40-48 و نهایتاً 69-73، خلاصه سوره مبارکه احزاب. از اول سوره دو مرتبه جمع کنی میکنیم، همیشه تأکید کردیم و این تأکید رو انشاءالله همیشه در نظر داشته باشن سروران، آیون هرچه بلندتر بخونن که خانم هم بتونن از خوندن بلند همراه آیون بهره‌مند بشن و صدای جمعخوانی، صدای نسبت اکثر با توجه به موقعیت و شرایط و مکان بلند تلقی بشه. از نو میخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لیجزی الله الصادقین لصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما.
بخونیم.
ورزق الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكتب الله المؤمنين القتال
وكان الله قويا عزيزا
الذين
ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطئوها و کان الله على كل شيء قدیرا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات
والصابرين والصابرات والخاشعين
والمتصدقين والمتصدقات
والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا مبينا فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله مقام الناس
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام
وعد لهم أجرا كريما.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
فبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات ذکر روز جمعه است. بنابراین در هر فاصله با برنامه بی برنامه گفته شده گفته نشده باید دائم صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یک مورد من دو تایه رو به هم وصل کردم که یادآوری میکنیم که این کار صحیح نبود. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا آیه است و سبحوه بکرتن و اصیلا آیه بعدی است که شما حواستون بود و من اون لحظه نگاه نمی کردم به متن و ذهن من جای دیگه کار می کرد به هم وصل کردم، چون وقتی خواندن مهمه مسائل خواندن هم همیشه بر مسائل دیگه مقدم هست، توجه بهش، تذکر نسبت بهش و دقت های لازم، به خصوص در مواضع و مواقعی که مثل کارگاه ما به لطف خدا جنبه آموزشی هم دارد و بیشتر باید دقت شود. به لطف خدا در آغاز برگزاری کارگاه 37 از سلسله کارگاه‌های آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات هستیم. چند سال پیش، بیش از 3 سال میشه ظاهرن که 3-4 سال باید باشه که در دارالقرآن کرج مدیره محترمشون در اولین ساعت و جزو اولین افراد تشریف آوردن، شروع کردیم اولین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو که موضوعش آیه امن یجیب بود. خب دو تا حالت یا دو تا حال بر ما حاکم بود، یکی این که گوشه ای از آغاز کردن با هم منیوجیب این دعا و نیایش به درگاه خدا بود و اعلام اضطرار که خدا کمک کند، هدایت و حمایت کند و این کارگاه ها ادامه پیدا بکنه و مثمر ثمر بشود. حالت دیگه هم که داشتیم این بود که امید به 4-5 تا شدنش هم نداشتیم و امروز به حمدالله کارگاه 37 رو آغاز میکنیم. با موضوع آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در سوره احزاب. یکی دیگه از کارگاه های ما در این سلسله کارگاه ها آیه موضوع اون کارگاه در همین سوره بوده، آیه امانت، آیت الامانه، آیه آخر سوره احزاب، آیه 73 و پایانی سوره احزاب که در محل ایتان برگزار شد. اونجا آیه شریفه انا عرضنا الامانه تر از سماوات و الارض و الجباله فبینن یحملنها که از آیه های اسم داره در احادیث و منابع مربوطه، آیت الامانه. و امروز دوباره برخوردار هستیم از اینکه در محضر سوره مبارکه احزاب باشیم به حساب آیه دیگری، یعنی سوره آیه قسمتی از آیه 21 که در لسان احادیث آیه تلقی میشه، خودش بدون اینکه به آخر برسه در لسان احادیث خود این عبارات قرآنی هر کدوم آیه حساب میشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگر بخوایم تا آخر، اون وقت طبق اصطلاح قراء یک آیه رو تمام کرد، ولی طبق اصطلاح حدیث و در سنت و سیره پیامبر اکرم و معصوم علیهم السلام خود این عبارات آیه تلقی میشه. آیه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، آیه و اعتصموا بحبل الله، آیه ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، خود این عبارات آیه حساب میشه. از راه دیگری هم ما در محضر سوره احزاب قرار گرفتیم در سلسله کارگاه های تحقیق موضوعی سیره نبوی در قرآن کریم. اونجا هم ما در یکی از کارگاهامون به این بحث سلام و صلوات رسیده بودیم که آیه شاخص و برجستش آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل و سلم علی محمد. به لطف خدا بعداً فصل هفتم از کتاب درآمدی بر مطالعات قرآنی در سیره نبوی رو به خودش اختصاص داد و امروز بار سوم است که این توفیق رو داریم که در محضر سوره مبارکه احزاب باشیم. در طرح جامع تفسیر سوره شناختی آیات هم سوره شناسی مطرحه، هم تحقیق موضوعی مطرحه و هم خود این کار که عبارت از تفسیر سوره شناختی یک آیه است. اینا همه با هم مطرحه. سرورانی که در طی این کارگاه ها در خدمتشون بودیم به میزان هرچه بیشتر حضورشون بیشتر آگاه هستند و بر همین اساس هم ما باید این کارگاه رو دنبال بکنیم، مسائل و مباحثش رو. طبعا یکی از بحث ها توجه به خود سوره احزابه که شاید از همین هم شروع کنیم بهترین باشه، که سوره احزاب یکی از سوره های گروه سوره هاییست که با خطاب پیغمبر اکرم آغاز میشه، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، یا ایها النبی، یا ایها النبی، و اینجا هم یا ایها النبی. پنج تا سوره است که با خطاب به پیامبر اکرم آغاز میشه. همونطور که در سوره شناسی بحث میشه و باید بشود، این سوره های همگروه معمولا محور موضوعی هاشون هم به هم مرتبط یا حتی محور موضوعی میشه گفت واحد دارن، که در هر یک از این سوره ها که ورود بیشتری پیدا میکنیم، دقت بیشتری میکنیم، میبینیم که اون محور موضوعی به نوعی مشترک یک وجه خاص پیدا میکنه. و قبلا در همون مباحث مطرح شده و به لطف خدا همون زمان توجه برای ما حاصل شده بود که سوره احزاب در میان این مجموعه از سوره های قرآن که با خطاب به پیامبر اکرم آغاز میشه، محور موضوعیش طبعا خود پیامبر اکرم هستن، با این قید جایگاه پیامبر اکرم در میان مسلمانان یا در جامعه اسلامی. همه این سوره اول تا آخر هرچه بیشتر مباحث کارگاه آیه امانت در نظر سروران باشه، این مسئله پررنگ‌تر برشون جلوه خواهد کرد. اگر ارتباط آیه امانت رو با مسئله مهم ولایت که در قرآن با دقت و با وسعت فراوانی به عنوان موضوع مطرح هست و نگاه تحقیق موضوعی در این قسمت داشته باشن، باز این عنوان، این محور موضوعی برای سوره احزاب پررنگ‌تر میشه. شما اگه یک بار دیگه بعد از بارها که سوره احزاب رو خوندید، یا حتی امروز که ما خلاصه ای از سوره مبارکه احزاب رو تهیه کرده بودیم به کمک دوستان که یکی از کارهای سوره شناسی است، حتی با خوندن خلاصه این سوره باز این توجه برای شما بیشتر حاصل خواهد شد که محور موضوعی این سوره جایگاه پیامبر اکرم، که محل تمرکزش هم همین آیه است که موضوع کارگاه امروز ماست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و گویی تمام این سوره از آغاز تا انجام، اگر از لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه آیات رو دنبال کنید تا آخر یا برگردید تا اول، همه بیان همین عبارت است. که یکی از کارهای ما در تفسیر سوره شناختی آیات هم همینه. اول آیه در سیاق خودش در نظر گرفته میشه، سیاقهایی که مطابق تعلیم پیغمبر اکرم در کل قرآن تقسیم شده، تعیین شده، که اینجا چون آیه ما آیه 21 هست، قرار میگیره در واحد موضوعی سوم سوره که از 21 تا 27. و و برای بیان هرچه بیشتره این آیه از داخل سیاق که ادامه بدیم میرسیم به بعد دنبال کنیم سیاق‌های بعدی و بعدی رو که سیاق بعدی از آیه 28 تا 34 و شما در سیاق واحد موضوعی بعدی یعنی واحد موضوعی پس از واحد موضوعی که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه قرار داره آیه بخونیم آیه تطهیر که باز اینجا قسمتی از آیه 33 سوره 33 قرآن یعنی سوره احزاب است. آدرسش در قرآن 33 است. انما
يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
بعد از این هم باز یک واحد موضوعی دیگه ادامه پیدا میکنه از آیه 35 تا آیه 40 که خود این آیه 35 رو هم از اون آیه هاییست که البته همه آیات قرآن چنینن ولی از اون آیاتی هستند که این آیه از اون آیاتی است که در همون نگاه اول آدم متوجه میشه که وضع شاخص و برجسته ای داره. ما در قرآن فقط یک آیه اینجوری داریم که چنین اسلوبی داره. 10 عنوان رو به صورت مذکر و مؤنث کنار هم میاره با یک اسلوب خاصی. البته توجه کردید که در همون خلاصه‌ای که میخوندیم در سوره به نحوی باز بازتاب این اسلوب رو میبینیم که به این شکل ولی دیگه حالت این تفصیل رو نداره. اینجا شما 10 مورد رو دارید که اینن مثل هم در یک قالب مشخص یعنی در دو قالب ترکیب شده با هم کنار هم جلو میرن. این خود به خود خودش یکی از آیاتیست که شماها همه هر کس که با این کارگاه ها آشنا میشه و بعد از این انشاءالله سروران در اندیشه هستن که به شکل‌های مختلف این زمینه رو بازتر بکنن و فراخوان بدن که همه پیشنهاد آیه بدن برای موضوع کارگاه ها. این کاریست که همه میتونن بکنن ضمن خوندن قرآن یا به هر دلیلی براشون آیه برجستگی و درخشندگی خاصی پیدا بکنه. معنیش این هست که اون آیه میتواند و باید موضوع حداقل یک کارگاه آموزشی پژوهشی باشه. این که میگیم حداقل واقعا دقیقا تعریف کار ماست، یعنی ما همیشه کارهامون رو در این کارگاه های کار حداقل میشناسیم و نه به هیچ وجه حد اکثر یا حتی خوب و زیاد، یه کار حداقل در این حد که یه شروعی شده باشه و بعد از قرنها که چنین توجهی به آیات شریفه قرآن نبوده است این توجه برای این آیه اون آیه اون آیه حاصل بشه، آغاز بشه این بحثا که معلوم بشه بعد ما چقدر کار نکرده داریم. همیشه همینطوره در این کارگاه ها، ما خیلی کارها رو هم میدونیم که باید بکنیم هم مایلیم که انجام بدیم ولی به بخشش میرسیم، به بخش خیلی محدودش میرسیم و بقیه میماند و به همین دلیل هم عنوان کارگاه ها رو ما از اول آموزشی پژوهشی در نظر گرفتیم که به همین معناست که از یک طرف برای خود ارائه کننده که مثلا در این کارگاه من ارائه میکنم جنبه آموزش داره، با هم میآموزیم و بعد از کارگاه پژوهش آغاز میشه. تازه برای همه آغاز میشه بعد این پرونده پژوهشی که با یک آموزش اولیه از نوع خاص و تازه‌ای در محضر قرآن آغاز شده دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. بس بگید که به کوشش ها و کشش ها و توان ها و امکان های همه داره که چگونه پیش برود. یکی از کارهای دیگه که در طرح تفسیر سوره شناختی آیات مورد توجه هست این است که باید بررسی بشود که اگر آیه متشابه به معنای همانند یا نزدیک به همانند در جای دیگر قرآن داره، باید در تفسیر سوره شناختی اون آیه مورد توجه قرار بگیره. عنوان متشابه معنای دیگری است غیر از بحث محکم متشابه که دقیقا به معنای هماننده. این هم یکی از علوم قرآنی است، یکی از دانش‌های قرآنی در مجموعه علوم قرآنی علم متشابه القرآن و مختلفه است. این علم کارش همینه که بررسی کند که در میان آیات قرآن چه تشابه‌هایی چه همانندی‌هایی وجود داره و چه اختلاف‌های آیات در متنشون با هم دیگه دارن. نزدیک به این عبارت یا خیلی شبیه به این عبارت لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة رو ما در سوره دیگری داریم که در سوره ممتحنه سوره شستم قرآن داریم که با نام ابراهیم خلیل الله علیه السلام همراه است. قد کانت بخونید آیه رو.
قد
کانت
حسن فی ابراهیم و از قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله
كفرنا بكم
و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء
ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. خدا در این آیه می‌فرماید که ابراهیم و همراهان ابراهیم هم اسوه حسنه بودند. با این تفاوت که اینجا الا داره. و در مورد پیامبر اکرم الا نداره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یک اسوه حسنه‌ای که هیچ استثنا نداره، که این آغاز و اول الفبای بحث درباره این آیه شریف است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. تأکیدش بیشتر از اونه، اونجا هست قد کانت، اینجا هست لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اونجا یک الا برش وارد شده. حالا تو مدرسه هم هستیم، مدرسه ای صحبت کنیم، یعنی دیکته تصحیح شده یه غلط 19 20 نمیگیره. حتی اگر کی باشه؟ ابراهیم خلیل الله باشه. قرآن و بالحق انزلناه و بالحق نزل، این حق رو بیان میکنه هر چه که باشه. ابراهیم اسوه حسنه بود، همراهان ابراهیم که مثل ابراهیم با ابراهیم هم سخن بودن هم موضع بودن. از قالوا لقومهم انا براء منکم ما تعبدون من دون الله، اسوه حسنه بودن، به نوعی به همه گفتن قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بعد و بدا بیننا و بینکم البغضاء الى یوم القیامه، که این شدت موزگیریشون رو میرسون و موضع بیرودرواسی مؤمن در مقابل کافر که هیچ جای تبصره ای نداره. ولی متاسفانه در قضیه ابراهیم خلیل الله واقعیت این بود که یک الا بهش وارد شد و در جای دیگه در قرآن خدا به تفصیل بیان فرموده که ابراهیم احساساتی شد و به خاطر جنبه های عاطفی و احساسی دید بالاخره نسبتی داره با آذر و بهش وعده داد که با اینکه تو در مسیر درست مسیر مخالف ایمان و عبادت خدا هستی، بت پرست هستی، معلوم است بالاخره من یه کاری برای تو میکنم، با تو یه نسبت خاصی دارم که فرق میکنه. و خب فرق نمیکنه دیگه، همین که در جایی که اصلا فرق نمیکنه فرق کرد، ولو به حساب عواطفی که خود اون عواطف عواطف جالبیه. خدا میفرمه نال ابراهیم لعواهون لحریمون عواهون منیب، ابراهیم لعواهون عواه، خیلی احساساتیه. بد نیست خدا احساساتی باشه، عاطفی باشه، ولی احساساتی بودن عواطف کجا اثر بگذاره، جاش لحاظ بشه. این آغازین و مهمترین مسئله مورد توجه در این آیه است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بدون قید و شرط، بدون تبصره. در صورتی که حتی اگر اسوه های حسنه در عالم بوده باشند و پیدا بشوند، که خب میتوانند بوده باشند و میتوانند پیدا بشوند که اسوه حسنه باشند، ولی حتما اونا تبصره داره، یعنی حتما باید یکی یکی کارهاشون، مواضعشون، مکتبشون، حرفهاشون اینا بررسی بشود، چه بسا حرفهای خوب زیاد دارن و حرفهای بعد هم داشته باشن، چه بسا موزه های خوب دارن و حتی زیاد دارن ولی موزه های بد هم داشته باشن. قرآن توجه میده که اون الا رو باید در نظر بگیرید. فقط ما یک اسوه حسنه بدون الا برای جامعه بشریت، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، قرار دادیم که رسول الله است. و می گفتیم که این آیه در سوره قرار می گیرد که کل سوره رو هم می بینیم که در همین جهت حرکت می کنه و در یک فضای عینی هم صحنه سازی می کنه این قضیه رو که ما از جهات مختلف ببینیم. این تأکیداتی که در این سوره به تکرار روی این عناوین مشرکین و مشرکات، منافقین و منافقات، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات هست، اینا هم برای نشون دادن این است که در متن واقعیت این اسوه حسنه بودن رسول اکرم چگونه اتفاق افتاد،
چگونه باش برخورد شد، بررسی بشود در صحنه های عینی. سوره احزاب در صحنه های متعدد متنوع عینی به طور مشخص این قضیه رو نشون میده که پیامبر اکرم که اسوه حسنه هستند، مؤمنین چگونه با این قضیه برخورد میکنن، منافقین چگونه برخورد میکنن، مشرکین چگونه برخورد میکنن، تا بر اساس اون واقعیت ها چشم اهل قرآن مسلمین باز بشود و بتوانند در همه زمان ها و مکان ها و در همه شرایط این قضیه رو ببینند. سوره احزاب یکی از دلایلش که نسبتاً طولانی است همینه. ما در سوره شناسی وقتی که میایم سوره رو خلاصه میکنیم، یکی از آثار و فواید بسیار مهمش همین است که متوجه میشویم که سوره اصل مطلبش میتوانسته خیلی مختصرتر بیان بشود، ولی صاحب قرآن برای دفتر اون سوره رضایت نداده است که با کمتر از اون محتوایی که اون سوره داره سوره بسته بشود. قاعدتا باید این بیان علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اول سوره نور بی سابقه باشه که ایشون اونجا می‌فرمایند که هر سوره ای از سوره های قرآن آغاز می شود و زمانی بسته می شود که مثل قرآن که آغاز شده، مثل قرآن هم مطلب رو به پایان برسونه و بسته بشه. تا زمانی که این حالت پیش نیامده سوره ادامه پیدا می‌کنه. شما این دو حالت رو در سوره احزاب می بینید و خود این نشون میده که این بحث هایی که لابلای همین خلاصه، چون ما وقتی خلاصه میکنیم ادب محضر قرآن رو رعایت میکنیم، ما چرا توصیه نکردیم خودمون هم این کار رو نمیکنیم که دست به ترکیب آیات شماره بندی شده و تدوین شده در سوره به ساختار آیه ها ما به خودمون اجازه نمیدیم دست بزنیم. حتی آیاتی که به هم خیلی متصل هستند که به حساب سابقه در ادبیات که در اشعار بوده موقوف المعانی هستند، یعنی آیه بعدی دنبال آیه قبلی است. اینجا هم باز ادب محضر قرآن به ما اجازه نمیده که اینا را هم از هم جدا بکنیم. بنابراین وقتی ما خلاصه از سوره تهیه میکنیم، خود خلاصه هم این مقدار تفصیل هست که قابل حذفه، ولی حذف نکرد. حالا شما تو این تفصیل های حذف نشده این مسئله رو میبینید، تو بقیه سوره هم میبینید و همین نشون میده که این تفصیل ها همه لازم بودن تا زوایای مختلف مبحث مهم اسوه حسنه بودن پیغمبر اکرم رو پوشش بدن. شاید هرچی هم رعایت بکنیم خود به خود این تکرار پیش بیاد، اشکالی هم نداره. به لطف خدا تل امکان مطالب خوب ارائه بشه، این مسائل درش اشکال نداره و شاید هم جزء طبیعتشه. الان میگیم شاید دو سه بار دیگه هم لازم باشه برگردیم و این حرف رو تکرار کنیم که وقتی توجه ما به این مبحث در قرآن و در سوره احزاب معطوف میشه، توجه میکنیم به این مبحث، بلا فاصله این مسئله برامون مطرح میشه که چقدر به این مبحث بی توجهی شده.
قرآن این همه از زوایای مختلف به این بحث پرداخته و انگار تاریخ اسلام بنا داشته که اصلاً به زوایا و جوامع و حواشی این بحث نپردازد. این تلخه، آدم دوست داری که اینجوری نباشه، ولی خوب هست. یکی از جاهایی که ما معمولاً میتونیم مراجعه کنیم ببینیم که بر سر آیات قرآن در اولین زمانهایی که بر نزول قرآن گذشته چه رفته است. یکی از جاهایی که میتونیم این مسئله رو رصد بکنیم تفسیر طبری است. در تفسیر طبری که از چیزهایی که قابل توجه هست، چون اولین دوره تفسیر قرآن است که در اختیار ماست و حدود 3 قرن تفسیر آیات قرآن رو دستبندی میکنه، به ما میگه که از زمانی که این آیه نازل شده، آیه که داره تفسیرش رو بیان میکنه، به ما میگه که از زمانی که آیه نازل شده تا حدود 3 قرن بر سر این آیه چه رفت. هر چی بوده میاره دستبندی میکنه، این طور گفتن، اون طور گفتن، این طور فهمیدن، اون طور فهمیدن، این بحث شد، اون بحث شد. حالا اینجا شما باز میکنید جامع البیان طبری رو. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مطلب اینه و هذا عتاب من الله للمتخلفین عن رسول الله و عسکره بالمدینه من المؤمنین به یقول و تهم جل سناه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ان تتعسوا به و تکونوا معه حیث کان ولا تتخلفوا عنه. بعدم ادامه میده لمن کان یرجو الله یقول و ذکر الله کثیرا یقول و تمام میشه مطلب. شاید شما انتظار دارید که مثل خیلی جاهای دیگه 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه روایات تفسیری بیاره، از این بیاره، از اون بیاره، این که این توضیح داده، اون توضیح داده، این حرف نیست. بله، در سوره احزاب خدا قصه غزوه خندق رو مطرح کرده، جنگ احزاب رو در سال 5 بعد از هجرت اتفاق افتاده. قصه جنگ احزاب بوده، جنگ خندق نام دیگرش، و به حساب اون قصه، در میان اون قصه خدا میخواسته عتاب کنه به کسانی که از لشکر پیامبر اکرم تخلف کردن و از لشکر پیامبر اکرم اومدن بیرون در یک موقعیت بسیار بحرانی در جنگ خندق رخ داده. و به این حساب بهشون میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شما باید حساب میکردید که ما همراه پیغمبر اکرمیم، فرمانده ما پیغمبر اکرمه و تتعسوا بهی و هر جا که پیغمبر اکرم هستن شما هم باشید و از ایشون فاصله نگیرید و لا تخلفوا عن. تمامش. خب بعد از جنگ خندق که دیگه دائم جنگ خندق که تکرار نمیشه دیگه، همه جا که پیغمبر اکرم فرمانده سپاه نیستن، فرمانده لشکر نیستن، همه جا جبهه نیست، و خب پس تمام شد قضیه. و این واقعیت تلخیست، واقعیت تلخیست. برای اولین بار در کاری که ابتدا به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد انجام شد و بعد به حمدالله کتاب شد، سیمای خاتم پیامبران در آینه قرآن کریم که تقاضا کردیم از صاحب این اثر که تشریف بیارن و به حمدالله این توفیق برای ایشون ما حاصل شد. برای اولین بار در این کتاب و از جمله در جدولی که ارائه کرده نشون داده شد که از 226 عنوان مختلف، یعنی اون تکرار عنوانهای پیامبر اکرم، عناوینی که برای پیامبر اکرم در قرآن آمده، مقامات ایشون رو بیان میکنه، جایگاه ایشون رو بیان میکنه، از این 226 تا در سوره احزاب که 73 آیه هم بیشتر نداره، 23 تا از اون عنوانها در این سوره است. شما وقتی این جدول رو ببینید هیچ سوره ای مثل سوره احزاب نیست که از همه بیشتر و در حد 23 مورد. خب این باید مورد توجه قرار می گرفت که سوره ای که این چنین است و در میان این سوره عنوان می شود بقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، حداقل قضیه اینه که این اسوه حسنه بودن پیامبر اکرم داره با همه اون عناوین دیگری که و مباحث دیگری که در این سوره مطرح میشه داره پیوند میخوره و همه اونا بیان این مسئله است. و خیلی مواردی که شما بتونید پیدا بکنید که مسائل در جای خودشون قرار گرفته باشن و صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله صلوات بفرستید. این کار بحث روایی که در زیر آیات و ماکان لمؤمن و لا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا لیکون لهم الخیره. Thank you. بله فعلاً دوباره نوبت بحث دیگه است. به موقع انشاءالله میاد بحث میشه. که مبادا این بحث از دست بره تو کاری دوبار سه بار احتیاطش کنم که بعد یه صلوات دیگه هم بخوسی من یه بار به ادامه آیه بپردازیم. دو تا شرط در واقع به دنبال این لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة مطرح شده که شاید پاسخ خیلی از مطالبی که اشاره کردیم و باز مسلم باید اشاره کنیم اشاره خواهیم کرد همین باشه که چرا چنین شده است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. از همون اوائل حتی در همین تفسیر طبری که اشاره کردیم این مسئله توجه شده که لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا این رو گفتن بدل لکم هست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة و بعدن توضیح داده شده که اسوه حسنه بودن پیامبر اکرم برای شما به این دو مسئله بسیار مرتبط، حتی میشه گفت این شرط. لمن کان لکم لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. این دو تا خصوصیت لازمه و شرط این است که اسوه حسنه بودن پیامبر اکرم در جامعه اسلامی جا بیفته و فعال بشود و مراد خدا از این مسئله حاصل بشود. وقتی این دو تا شرط نباشه، این دو تا مسئله نباشه، به هر میزانی به هر دلیلی کاهش پیدا بکنه، بیان قرآن این است که اسوه حسن بودن پیامبر اکرم هم عملا مسئله پیدا میکنه، عملا شکل نمیگیره. وقتی پیامبر اکرم میتوانن اسوه حسنه برای مسلمانان باشن که مسلمانان هم این دو خصوصیت رو داشته باشن. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. یرجو الله و الیوم الاخر یکی از مواردی است که توجه به مفردات قرآن بسیار درش مؤثره. از کلمه یرجو اگر ساده بگذاریم، خب مسئله خیلی معمولی مطرح می شود. فکر می کنیم که منظور همون ایمان به خدا و آخرت، چون همه جا در قرآن ایمان به خدا و یوم آخر هست، اینجا خیلی شبیه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. و پرن ذهن میگه که بله، خدا داره میگه که مؤمنین مسلمانان هم برای اینکه پیامبر اکرم اسوه حسنه برای اونها قرار بگیره باید ایمان به خدا داشته باشن، ایمان به آخرت داشته باشن، خدا باور باشن، آخرت باور باشن. ولی یرجو چیز دیگه میگه. یرجو در مقابلش غالبا رجا در مقابلش خوف قرار میگیره و از جهت دیگه هم در مقابلش یأس قرار میگیره. یرجو اگه امید باشه مقابلش یأس، و اگر حالت پناهندگی و پیوستگی وجود در معنا لحاظ شده باشه و مقابلش خوف. یرجو الله و الیوم الاخر یعنی فقط وابسته به خدا و آخرت باشه، وابسته، وابستگی، دلبستگی، اینا معانی این یرجو هست. برایشون اون چه محوریت دارد، اون چه اساس است، اون چه تمام دلبستگیشون به اون تعلق دارد خدا باشه و آخرت. نقطه مقابلش چی؟ با دنیا چی؟ اشکالی نداره که با دنیا هم همین حالت رو داشته باشن، وابسته به دنیا باشن، علاقمند به دنیا باشن، دنیا براشون خیلی مهم باشه، بسیار امید به دنیا داشته باشن، بسیار امید به دنیا بسته باشن، چه اشکالی داره؟ خب ضمناً پیامبر اکرم اسوه حسنه است برایشون. نمیشود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. کسانی از این اسوه حسنه می توانند بهره مند بشوند، تحصی به این اسوه حسنه بکنند که اولین خصوصیتشون این باشه، یرجو الله و الیوم الاخر. تعبیرات از این قبیل یرجو رو معنا میکنه که هیچ چیز برای اونها مطرح نباشد، هیچ چیز برای اونها مهم نباشد، محوری نباشد، اساسی نباشد جز خدا و آخرت. این معنیش اینه که نقطه مقابلای خدا و نقطه مقابلای آخرت که مشخصتر از همه معبودان غیر خداست و دنیا که در مقابل آخرت قرار میگیره. باید برای خودشون نسبتشون رو با این دوتا، یعنی با مدعیان در برابر خدا و با دنیا باید نسبتشون رو مشخص کرده باشن، باید با خودشون طی کرده باشن که دنیا و غیر خدا برای ما به هیچ وجه اهمیت نداره، به هیچ وجه مهم نیست. هرگز ما به خاطر غیر خدا موضعی نخواهیم گرفت، به خاطر غیر خدا کاری نخواهیم کرد، و فقط آخرت، نه دنیا و آخرت با هم. لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر، این تمام فکر و ذکر و هم و غمشون باید خدا و آخرت باشه، و الا سنخیتی ندارن که تعصیب پیغمبر اکرم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن لکم لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر. این لکم اول خطاب به همه شما مسلماناست، ولی حقیقت مطلب رو وقتی خدا میخواد بیان بفرماید، بیان میفرماید که با اینکه چنین تعبیه شده است، چنین تدارک شده است که پیامبر اکرم بتواند با اون ظرفیت هایی که دارد، با اون توانمندی هایی دارد که دارد، با اون عناوینی که در قرآن و به خصوص در سوره احزاب به ایشان داده شده است، آیاتو خوندید، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اینا ظرفیت های پیامبر اکرم برای رهبری، برای اسوه بودن، برای اینکه همه عالم رو به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید هدایت بکنه. این توانمندی پیغمبر اکرمه، این ظرفیتی است که خدا پیغمبر اکرم داده. ولی این طرف قضیه هم مطرحه. بلافاصله خدا می‌فرماید که اگر مسلمانان این خصوصیات رو نداشته باشن، با اون همه ظرفیت، با اون همه قابلیت، با اون همه لطفی که خدا با وجود پیامبر اکرم به عالم انسانیت کرده، بعض خوبی نخواهد. لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا، که قید دوم هم داره و قید دوم تضمین قید اوله. ذکر کثیر خدا، خود ذکر در مقابل غفلت دیگه، در بعضی آیات قرآن دقیقا مقابل هم قرار گرفته. ذکر هم پیشگیری از غفلت، هم درمان غفلت. کثیراش برای چیه؟ کثیراش هم برای اینه که در همون حد که ذکر لازم است برای زدودن غفلت، برای پیشگیری و درمان غفلت، کثرت این ذکر هم لازمه، چون انسان انسانه. اگر ذکر خدا کثیر نباشد، اگر بسیار ذکر خدا در کار نباشد، انسان اسیر غفلت میشه. ذکر کثیر فراوان، تو همین سوره تکرار این مطلب رو دارید به صورت دستور، یا ایها الذین آمنو، خوندید دیگه چی؟ اذکروا الله ذکرا کثیرا، و آیه بعد و سبحوه بکرتا و حسیلا، صبح شب و وقت بی وقت، که طبعا هم نمازهای واجبه و هم اذکر الله ذکرن کثیرا. خب هر چنانده عاقلی میفهمه که دو رکعت نماز صبح و چهار رکعت نماز ظهر و چهار رکعت نماز عصر و سه رکعت نماز مغرب و چهار رکعت نماز عشا کثیر نیست، هر جوری حساب کنی کثیر نیست. چقدر وقت از 24 ساعت وقت انسان رو، یعنی 24 تا 60 دقیقه اشغال میکنه این 17 رکعت نماز؟ کثیر نیست. پس باید با نافره کثرت پیدا بکنه. بازم حالا دو برابرش هم کردی، بازم کثیر نیست. از نظر مقدار وقت مقایسه کنی، از نظر اشتغالات دیگر انسان ها حساب بکنی، مقایسه کنی با ارتباطاتی که با دیگران دارن، سلام و علیکایی که با دیگران دارن، با دیگران حرف میزنن، حرف زدن دیگران جواب میدن، به دیگران فکر میکنن، دیگران برای اونا مطرح میشن، یکی میاد، یکی قرار بوده بیاد نیومده، یکی نمیاد، ذهن من مشغول میشه به این که اومده، ذهن من مشغول بشه به اون کسی که نیومده، ذهن من مشغول به اون میشه به کسی که قرار بیاد، کسی که نمیاد، و همه اینا. با همه اینا مقایسه کنی بازم کثیر نیست، تکرن کثیرا. دائم فراوان به یاد خدا بودن که هیچ راهی به غفلت نده. همین که یه قسمتی از وقت انسان، یه قسمتی از زمان انسان خالی شد از ذکر خدا، کاملا آدم رفت به یک حالتهای دیگر و ارتباطهای دیگری، وقتی سنخیتش رو برای تعصیب اسوه حسنه رسول الله از دست میده دیگه، دیگه نمیپذیرنش تو این مکتب. این واقعیته. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. دستور عملیش ذکر کثیر خداست به عناوین مختلف. ما در کارگاه فقر و متیسر من القرآن و بعد هم در کارگاه دیگری و از آقور القرآن فستم و لهو و انستو لعلکم ترحمون، بعضی از این بحث ها رو داشتیم که یکی از مظاهر ذکر خدا خوندن قرآن، بهترین ذکر خدا هم اشتغال به خوندن قرآنه و شنیدن قرآنه، و این باید زیاد بشه تا اثر بکنه، باید زیاد بشه تا اثر بکنه. فقره و متیسر من القرآن، تا اونجا که میشه باید قرآن خون تا اثر بکنه، باید استماع قرآن و خوندن قرآن زیاد جا به اشتاده بشه در متن زندگی و در اوقات شبان روز، آنا اللیل و اطراف النهار و در کل زندگی، باید یه جای وسیعی داشته باشه تا اثر بکنه. نماز هم ذکر خداست، نماز واجب، نماز مستحب، دعا، نیایش، اینا همه ذکر خداست. باید این انواع ذکر خدا دائم باشه و به خصوص همون قرائت قرآن و استماع قرائت قرآن، چه این که آدم خودش داره میخونه قرائتش خودش رو استماع کنه و با توجه به قرائت خودش قرآن رو بخواند، و هم استماع از قرائت دیگران. ما در جای خودش مقدار بیشتری تفصیل داشتیم در این بحث. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. و این دو تا خصوصیت رو مسلمین برای خودشون دائم تأکید کنند، به وجود بیاورند، زندگیشون رو بر این اساس سامان بدهن، برنامه ریزی بکنن تا بتوانن از اسوی حسنه رسول اکرم استفاده بکنن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. در مسئله اسوه حسنه بودن پیامبر اکرم، همه زمینه‌های زندگی، همه مسائل زندگی انسان مطرح میشه و همه جا باید پیامبر اکرم اسوه حسنه برای انسان‌ها قرار بگیرن، همه جا باید مسلمین این اسوه حسنه رو رعایت بکنن. بیان آیه و مسئله‌ای که در آیه مطرحه، بیان ولایت عامه پیامبر اکرم هست. این ولایت رو و عمومیتش رو و بیان جامع اسوه حسنه بودن پیامبر اکرم رو دو مفسر بزرگ در میان مفسرین معاصر به خوبی بهش توجه کردن. من اون وقت دنبال آدرس مواردی رو که مشخص کرده بودم از المیزان برای شما بخونم میگشتم و به اونها هم انشاءالله خواهیم پرداخت. و مفسر دیگری که تقریبا در همین زمان در عصر حاضر از مفسران بزرگ اهل سنت پرداخته به این مبحث، سید قطب هست در فیضلال القرآن، شهید سید قطب، عبارات خیلی زیبایی در تفسیر سوره احزاب داره که از کارهای نمونه ایشون در دوره تفسیر فیضلال القرآن در این تفسیر سوره احزابه. من بعضی از قسمتاشو یادداشت کردم. یکی اون عباراتی که به نحو دیگری من اشاره کردم به زیبایی ایشون داره در مورد سوره احزاب، میگوید هذه سوره تتناول قطعا حقیقیا من حیات الجماعت المسلمه فی فترت تمتد و بعد غزوت بدر الکبرى الى ما قبل صلح الحدیبیه. میگه این سوره احزاب یکی از کارهاش اینه که یک قسمت از سیره نبوی رو، یک قسمت حقیقی واقعی از سیره نبوی رو کاملا دفترش رو میگشاید و دربارش بحث میکنه و زندگی جامعه اسلامی رو در این مقطع از سیره پیامبر اکرم کاملا مشخص میکنه، مقطعی که از جنگ بدر شروع میشه تا صلح حدیبیه. یعنی از سال دوم هجرت تا سال ششم که سال صلح حدیبیه است. و قرر فی الوقت ذاته الولایت العامه للنبی، ولایت همه جانبه پیامبر اکرم رو این سوره برش تأکید میکنه که قسمتی از بیان مطلب اسوه حسن است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی چی؟ خود سوره تفسیر میکنه. شما خوندید اوائل سوره النبیو، الان هم بخونید النبیو اولا این عبارات ادامه آیه بحث ها، لایه ها، حاشیه های فراوانی در تاریخ و سیره پیامبر اکرم داره که همه مربوط می شود به همین مبحث ولایت پیامبر اکرم و اسوه حسنه بودن پیامبر اکرم که اساس این پیام اساسی این سوره است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، سید قطب خوش به این آیه توجه داره. و هی ولایتون تتقدم علی قرابت دم، ولایتی که مقدم است بر چی؟ خویشاوندی خونی، دیگه نزدیکتر از خویشاوندی خونی که نداریم، ولی این ولایت بر اون مقدم. بل علا قرابت نفس، آدم به خودش که دیگه از همه نزدیکتره، آدم با خودش که از همه خویشاوندتره، باید به خودش که از همه بیشتر پیوسته باشه. ولی این آیه می فرماید که النبیو اولا بالمؤمنین من انفسه، بعد یک حدیث از پیامبر اکرم نقل میکنه در ادامه این مطلب و در توضیح ولایت نبی که ولایت نبی اکرم چگونه ولایتی است. پیامبر اکرم خودشون توضیح دادن که این ولایت نبی اکرم چگونه است و در چه پایگاه و جایگاهی است. پیامبر اکرم فرمودند لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جهتو به. این تعبیر لا یؤمن احدکم یعنی اصلا مسلمانی شما رسمیت ندارد، خطاب به مسلمینه. لا یؤمن احدکم یعنی مسلمانی شما، مسلمانان شما، یا ایها الذین آمنو، رسمیت ندارد تا وقتی که و مگر اینکه حتی یکون هوا خود تبعا لما جئتو به. هوا چیه؟ خواسته ها، توجه ها، گرایش ها، روی کرد ها، علاقه ها، همه اینها متمرکز باشد بر ما جئتو به. اگر تمام حال و هوا و هم و غم و فکر و ذکر و توجه یک مسلمان به ما جئتو به، یعنی آن که من پیامبر خاتم آوردم باشه، این مسلمانی رسمیت داره و الا ندارد. در حدیث دیگری باز اینجا اضافه کرده آورده سید خود پیامبر اکرم فرمودند والذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه و ماله. و ولده و ناس اجمعین. یه بار دیگه بخونم، و الذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسهی و مالهی و ولدهی و ناس اجمعین. اینا تفسیر لمن کان یرجو الله و لیوم الاخر را ذکر الله کثیر است، بیان عینی روشن عملیاتی. خدا چجوری میخواد متأسی کنیم به اسوه حسن پیامبر اکرم؟ با درک چنین مقام ولایتی از پیامبر اکرم به این صورت که پیامبر اکرم فرمیان مگر این که مسلمان نیست مسلمان، مگر این که من برای او از خودش محبوب تر باشم، یعنی من رو که پیامبر خدا هستم پیامبر او هستم از خودش بیشتر دوست داشته باشم، و مالش و فرزندانش یعنی اون قرابتای خونی از همه اینا بیشتر منو دوست داشته باشه، و ناس اجمعین یعنی اگر پیامبر برای او در مقابل ناس اجمعین قرار بگیره حاضر نباشد به خاطر ناس اجمعین به پیامبر اکرم پشت بکنه و به عکس حاضر باشد که به ناس اجمعین هم از نزدیک و دور و خیشاوند و غیر خیشاوند و با هر وابستگی که با هر کس دارد پشت بکنه به خاطر این. میشه معنای لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بعد ادامه میده سید قطب و فی صحیح ایزن یه حدیث صحیح دیگه میاره، ان عمر رضی الله عنه قال یا رسول الله والله لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. خیلی حدیث جالبه. عمر به پیامبر اکرم میگه که یا رسول الله شما از همه چیز همه کس برای من محبوب دارید، ولی تو دروسی ندارم از خود من، نه من خودمو بیشتر از شما دوست دارم. سید قطب از صحاح حدیثی اهل سنت نقل میکنه، یه حدیث صحیح حفظ صحیح ایزن شون گفت یا رسول الله والله لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، خودمو نمیتونم دیگه شما رو بیش از خودم دوست داشته باشم. پیامبر اکرم فرمودن لا یا عمر، قبول نیست، لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، درست نمیشه کار مگر اینکه این قسمتش هم درست بشه که من از خود تو برای تو محبوب تر باشم. فقال یا رسول الله، عبارتش رو تصحیح کرد، فقال یا رسول الله والله لانت احب الی من کل شیء حتی من نفسی. گفت یا رسول الله حالا خوبه، شما از همه کس و همه چیز برای من محبوب ترید حتی از خودم. پیامبر اکرم فرمودن الان یا عمر، یعنی حالا درست شد، الان یا عمر حالا درست شد. این قضیه توجه به پایگاه و جایگاه پیامبر اکرم و آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه از نظر موقعیت و صحنه هایی هم که درش قرار گرفته در یک جایگاه خاصی قرار گرفته و خدا در این جایگاه ویژه است که این پیام رو به مسلمانان داده و در قرآن جاودانه کرده، که معلوم باشد که کار به هر جایی بکشه و اوضاع احوال هر چقدر هم سخت بشود، این قضیه استثناء بردار نیست. و به خصوص هرچه مسلمین در بحران‌های مختلف بیشتر قرار بگیرن، باید به این مسئله بیشتر توجه بکنن. اون و ذکر الله کثیرا به خاطر همین بود که مبادا درگیر شدن با مسائل زندگی، مسائل اجتماعی، مسائل مختلف، بحران‌ها، خیال کنن که براشون یه عذر معذوریست، یک بهانه پذیرفتنیست. یا آخه چجوری ما اصلا نتونستیم توجه کنیم، گرفتاری نگذاشت، نفهمیدیم. حالا نمونه هایی با این که هممون میدونیم، ولی نمونه هایی برای این که محتوای این کارگاه خالی از اونها نباشه عرض خواهیم کرد در جای خودش، که خدا پیشبینی کرده بود که مسلمان ها کافی مقدار سرگرم دنیا بشن، کافیه یه بحرانی پیش بیاد، کافیه یک جاذبه هایی، ترس هایی، امید هایی پیش بیاید و اولین چیزی که کنار میگذارن و نسبت بهش بیتوجه میشون تأثیر به اسوه حسنه باشه و هلاکت به دنبالش. این موقعیت بحرانی خب در خود سوره هرچی که بیشتر دقت بشه و مطالعه بشه، و ما معمولا این گونه مطالعه ها و دقت ها رو ارجاع میدیم به بیرون کارگاه که افراد تشویق و به نحوی وادار بشن که برن دنبال این مطالعات قرآنی و خودشون برن پیدا کنن برسن تا نتیجه بخش باشه. و سوره احزاب آماده است و ما توصیفشو کردیم، بیانشو کردیم که جنگ خندق، جنگ احزاب با تمام جوانبش در این سوره مطرح هست و مسائل دیگری هم مطرح هست که هر کس که بخواد موقعیت صدور این پیام رو یاد از جانب خداوند بیشتر و بیشتر درک بکنه، نزدیکترین جا همین سوره احزابه، از طرق مختلف تفسیرها، توضیحها و در کتابهای سیره پیامبر اکرم در جنگ خندق، جنگ احزاب که شاید سخت‌ترین بحران دوران دعوت نبوی باشه، سخت‌ترین شرایط باشه. من یک مورد یادداشت کردم اینجا که باز این هم از یادداشت‌هایی است که از تفسیر فی ضلال قرآن سید قطبه از ایشون نقل می‌کنه. قالت ام سلمه رضی الله عنها، ام سلمه همسر گرامی پیامبر اکرم که هرگاه نام ایشون میاد درست مثل نام حضرت خدیجه کبرا با ما رو ناگزیر میکنه. پرانتز باز کنیم که مسلمین یه روزی باید این ننگ رو از خودشون و رزومه خودشون بزدایند که مرقد مطهر حضرت ام سلمه همسر گرانقدر پیامبر اکرم در جایی قرار داره که اصلا در شأن مسلمین نیست. من دم غروبی توفیق پیدا کردم، از ظهر اصرار داشتم تا پرسون خودم رسوندم و وارد مقبره باب الصغیر شدم در دمشق. و خب اونجا همون خواهید وارد بشید، یک تابلوی سنگی داره که اینجا مقبره اهل بیته و فراوان از اهل بیت رسول الله و نزدیکان پیامبر اکرم اونجا مدفونن، خیلی مشخص، خیلی جایگاه های مطلوبی دارن. تا رفتیم و رفتیم و رفتیم که دیگه داشتن درها رو میبستن و اختار میکردن که کسی نمونه داخل، رسیدیم به ته یک چنین جایی مثل این فضایی که درش هستیم. یک اتاق کوچکی بود و این اتاق کوچکی که دو تا قبر درش بود، در بارد این اتاق شاید مثلا دو در دو، کمتر از دو در دو وارد شدیم و اونجا دیدیم که مرقد مطهره حضرت ام سلمه است که غالب زائرین چه بسا اصلا متوجه به این قضیه نشن تا خبر هم نداشته باشن، و مسلم این چیزیست که باید بهش توجه بشه. ام سلمه که از همسران گران قدر پیامبر اکرم است، که از تعبیر سوره احزاب ام المؤمنین و از واجهو امهاتهم، ام سلمه بعد از خدیجه کبرا مادر همه ما مسلمان هاست، مادر بزرگ ماست، خیلی حرمت داره. وقتی اینجوری باشه تا این حد بی توجهی. قالت ام سلمه، یکی از خصوصیات، یکی از رزومه های ممتاز ام سلمه، حضور ایشون در سه موقعیت بسیار مهم در کنار پیغمبر اکرم، در قضیه صلح حدیبیه، ماجرای حدیبیه، ام سلمه همراه پیامبر اکرم، در غزوه خندق، جنگ احزاب، ام سلمه همراه پیامبر اکرم. حالت ام سلمه، شهدت معه مشاهد فیها قتال و خوف المرئسی خیبر و کنا بالحدیبیه و فلفت و هنین، جنگ هنین، غزوه هنین، فتح مکه، ماجرای حدیبیه. بعد مقایسه میکنه، میگه لم یکن من ذالکه اتعب لرسول الله ولا اخوف عندنا من الخندق. میگه هیچ کدوم این مراحل، این شرایط با غزوه خندق قابل مقایسه نبود. هم اتعب بود برای رسول خدا، بسیار پیامبر رنج بردن در این موقعیت جنگ احزاب، و هم خوف خیلی شدید بود. شما آیاتشو خوندید دیگه، ولما را المؤمنون الاحزاب و آیه و زلزل و زلزالن شدیدا. بعد آیه 11، قبل از اینکه برسیم به لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و ازاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. آیه 10 و 11 رو که خوندیم، چه ابتلایی پیدا کردن مسلمین در جنگ خندق، و زلزلوا زلزالا شدیدا، خیلی وضع سخت بود، تقریبا همه مسلمانان متزلزل شده بودند. خیلی رسید به اون بند آخر، بسیاری از مسلمانان دیگه تصمیم خودشون گرفته بودند که رها کنن، همه چیز رو رها کنن، پیامبر اکرم رو رها کنن. حتی بعضی به زبان آمدن، این تفصیلا واقعا خوندنیست، هر کس برای خودش باید بره این مطالعات رو بکنه، اگر احساس میکنه که براش مطلوب باید بره اینا رو مطالعه کنه تا مال خودش باشه. شنیدن که باید مانند دیدن، من بره این کتاب های سیره رو باز کنه. علامه فروغ ابدیت رو آوردیم که یادمون باشه که یکی از دیرینه ترین و بهترین پیشینه های نگارش در سیره نبوی است، دو جلد فروغ ابدیت که هنوزم دائم تجدید چاپ میشه تو بازاره، و مؤلفش هم آیت الله العظمی سبحانی هستن و هنوزم در نوع خودش جزو بهترین هاست.
و کتاب های دیگر کم و بیش میشناسی و خود این تفسیرها، تفسیرهای قرآن هم در این قسمت ها بسیار قابل استفاده هستن. در سوره احزاب معمولا در تفاسیر یه شرحی از جنگ خندق و غزوه خندق و جنگ احزاب آمده. ام سلمه فرمیان که و ذالکه ان المسلمین کانوا فی مثل الحرجه و ان قریظه لا تأمنها علی الضراری. بنی قریظه در مدینه از موقعیت استفاده کرده و سوء استفاده کرده بودن و ناامنی به وجود آورده بودن برای زن و بچه های مسلمان هایی که اومده بودن در جبهه جنگ در مقابل دشمن و از اون طرف هم تو خونهشون، خانواده هاشون یهودی ها از وضعیت سوء استفاده کرده بودن و امنیت نداشتن زن و بچه مسلمان ها در خونه ها. و المدینه تهرس و حتی صباح. اون مثلا فرمیان که در مدت ماجرای جنگ خندق که حدود یک ماه، من تو ذهنم قاعدتاً بله حدود یک ماه درسته، در این حدود یک ماه ایشون فرمیاد که شب و روز نداشت مدینه، شبا تا صبح از مدینه باید حراست میشد، باید پاسداران پاسداری میدادن که ماجراهای پیش نیاد. نسمع فیها یا نسمع فیها تکبیر المسلمین حتی یصبحوا. از شدت خوف و وحشت تمام مدینه شب تا صبح الله اکبر بود، دائم الله اکبر الله اکبر فریاد می‌زدن که از یه جهت به هم دیگه اینطوری اطلاع رسانی کنن که بیداریم، حواسمون جمعه، غافل نشدیم، و از طرفی هم واقعا استمداد از الله اکبر و به درگاه خدا که خدا این وضعیت چقدر میخواد ادامه پیدا بکنه. حتی یصبحوا خوفاً، شدت ترس و وحشت یکی از مظاهرش این بود که شب تا صبح مدینه بیدار بوده این روز و فریاد و الله اکبر در سر تا سر مدینه پیچیده بود، تا اینکه حتی ردهم الله به غیظهم لم ینالوا خیرا، تا اینکه غزوه خندق خیلی زیبا پایان میپذیرد بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای بگیرن کسانی که در مقابل پیامبر اکرم و مسلمین لشکر کشیدن، بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای بگیرن از همون راهی که اومدن برمیگردند و میرن، همه چیز تموم میشه. لم ینالوا خیرا، هیچ گیرشون نمیاد با اون هدف گذاری آنچنانی که کرده بودن، که یه هم باید مطالعه بکنید خودتون ببینید، حتی اگر قبلا مطالعه کردید باز مجددا مطالعه بکنید که ببینید که در منابع تاریخی و سیره نبوی مطرح شده که اینا همه احزاب جمع حزبه، همه احزاب یعنی همه گروه‌ها، نیم گروه‌ها، شبه گروه‌ها، هر جا هر کسی با پیامبر اکرم و مسلمین مخالف بود، اینا همه دست تو دست هم داده بود. اعراب بیابان نشین با یک گرایش ها و انگیزه هایی، مشرکین زخم خورده مکه، جنگ بعد دیده، جنگ احد دیده، هر کدوم به نحوی خسارت دیده و زیان دیده، و بر سر قیز گرگ های زخمی با یهودی ها، یهودی های از مدینه اخراج شده و یهودی های هنوز از مدینه اخراج نشده، همه اینا با هم دست به یکی کرد و با هم قرار گذاشته بودن که دیگه این بار باید ریشه‌کن کنیم قضیه رو، کاری بکنیم که اثری نماند از این قضایا. و خدا میفرماید که برگشتن لم ینال و خیر، در حالی برگشتن که هیچی گیرشون نیمد، ولی موقعیت برای مسلمان ها خیلی سخت بود.
من یه عنوان یادداشت کردم، به عنوان بحث مقفول در اسوه حسنه، که برمیگرده به نقصی که ما خیلی جاها داریم در بررسی و شرح مفردات قرآن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه معنای نزدیکش، معنای معمولیش این هست که اسوه یعنی قدوه، تأسی یعنی اقتدا، اقتدا یعنی اطاعت، فرمان برداری. خب این خیلی هم مهم، یعنی لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه قطعا به این معنا هست. این معنا هم بسیار مهمه، خود بحث هم خیلی مهمه، بحث اطاعت از پیامبر اکرم. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. بله خیلی بحث مهمی است. قد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه یعنی باید شما در مقام اطاعت کامل باشید از پیامبر اکرم، پیامبر اکرم باید مقتدای شما باشه در اقتدای پیامبر اکرم، همه اینا درست. ولی کلمه اسوه اگر این توجه حاصل بشود، این دقت بشود که این اسوه چرا به جای قدوه آمده، ما می‌بینیم که بحث‌های ناگشوده اینجا گشوده شدنی است. اسوه در اصل لغت خیلی نزدیک است به اسف، تأسف. تأسف یعنی چی؟ وقتی میگیم تأسف خوردم، تأسف میخوریم، یعنی تحت تأثیر قرار گرفتیم، یعنی مسئله ما رو ناراحت کرده. ترکیبات همخانواده هاش در قرآن به کار رفته. فکیفه آسا علی قوم کافرین. شعیب پیامبر وقتی که نتیجه نمیگیره، اون آخر کار از دعوت خودش نتیجه جالبی نمیگیره، نهایتا میگه فکیفه آسا علی قوم کافرین، چیکار کنم این قوم کافر، چیکارشون میتونم بکنم؟ فکیفه آسا، به تعبیر خودمونیش اینه که مگه بیکارم غم این آدم های کافر رو بخورم؟ فکیفه آسا علی قوم کافرین، من کار خودم رو انجام دادم، الان این آدم ها، این قوم کافرین هستن، لیاقت این که من بخوام متاسف باشم راجع بهشون خیلی معنای معمولیش، دل بسوزونم براشون. و کیفه ها سال قوم کافرین. در داستان حضرت موسی وقتی که اون آخر کار حضرت موسی با بنی اسرائیل میرسه، اونایی که از قوم شعیب و حضرت شعیب خوندم، آیه 93 سوره اعراف بود، در سوره مائده آیه 26، اون زمانی که قضیه موسی و بنی اسرائیل، حضرت موسی و بنی اسرائیل میرسه به اون ماجرای وادی تیه و دیگه همه چی تموم شده، خدا به حضرت موسی میفرماید فلا تأس علی القوم الفاسق، دلشون کن دیگه، ناراحت هم نباش براش، تأسف هم نخور، همینه دیگه، خلای خرچه دادن. اون آیه مشهور هم که دارید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، ولی لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. وقتی توجه به این قسمت از معنای اسوه میکنیم، این مطلب باز میشه که پیامبر اکرم با انبیای دیگه متفاوت است در ارتباط با امتش، در ارتباط با مردم، در ارتباط با ناس جمیعاً که مأمور به رسالت و نبوت به سوی اوناست. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، با پیامبران در این قضیه متفاوتی دیگه، چه برسه با دیگران؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یه خورده جلوتر برید مطلب رو، یعنی تو عالم شما تو عالم کسی رو پیدا نمی کنید که بهتر از پیامبر اکرم، درستر، دقیقتر مثل پیامبر اکرم برای شما دل بسوزونه. احدی رو شما در عالم پیدا نمی کنید که مثل پیامبر اکرم غم شما رو داشته باشه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، همونقدر که به اون معنا هست به این معنا هم هست، کلمه اسوه معنای خودش رو داره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، مؤید قرآنیش، تفسیر قرآنیش کجاست؟ دارید شما دعای آخر سوره توبه با کلمه لقد هم شروع میشه عین این آیه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، حالا در یک نگاه دیگه یعنی چی؟ یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم، بخونید، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اینا معنای اسوه حسنه بودن پیامبر اکرم، یعنی تو عالم بگردید مثل این اسوه حسنه پیدا بکنید، تو عالم بگردید مثل پیامبر اکرم کسی رو پیدا کنید که انقدر شما براش مطرح باشید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، شما براش مطرح باشید. چجوری؟ اینجا توصیفش کاملا بیان شده، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری که از خود شماست، از خود شماست. یعنی داره بیان می شود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینجوری نیست که از یه طرف گفته بشود که این پیامبر ما آنچنان ولایتی داره برتر و بالاتر و اولاتر حتی از جان شما، نفس شما بر شما، ولی به یه جایی هم برسه میگه چه کار دارم، بیکارم مگه قصهشون رو بخورم؟ اینطوری نیست، این دو طرفه است. لقد جاءکم رسول من انفسکم، وقتی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چی؟ یعنی این چیزایی که خدا اینجا داره بیان می‌فرماید، عزیز علیه ما انتم، انتم چیه؟ انت درد و رنج و مصیبت. شما در دچار درد و رنج و مصیبت میشید چقدر ناراحت میشید؟ عزیز علیه ما انتم، این این دردی که شما احساس میکنید، خودتون در وجود خودتون احساس میکنید، پیغمبر اکرم به خاطر شما برای شما این درد رو احساس میکنه و عزیزون علیه معانت، آنچنان این درد رو با شدت و عمق درک میکند که عزیزون علیه، سنگینه براش، بر او سنگینی میکند درد شما، ناراحتی شما. حریصون علیکم، حریصون علیکم، حریصون علیکم کلمه حرصه که میشناسیم، یعنی هرچه بیشتر، حد اکثری تر، حد اکثری تر، حد اکثری تر میخواد شما اونی که باید باشید باشید، اونی که باید بشید بشید. حریصون علیکم، به کم برای شما رضایت نمیده، هر چی بالاتر و بهتر میخواد شما اون بالاتر و بهتر باشید. حریصان علیکم، همه چیز شما براش مهمه، همه چیز شما براش مهمه، سلامتی شما، امنیت شما، راحتی شما، آسایش شما، ایمان شما، تقوای شما، سعادت شما، دنیای شما، آخرت شما. حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، خدا رؤوفه، اکان بالمؤمنین رحیما، خدا رحیمه، خدا رؤوفه نسبت به بندگان و به خصوص بندگان با ایمانش. پیامبر اکرم هم رؤوف و رحیمه، بالمؤمنین در رعوفان رحیم، یعنی این دو وصف از اوصاف الهی رو بعد از خدا پیغمبر احسان داره، رعوفان رحیم. این شروع توجه به این هست که چه چیزهایی رو ما در لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه حتی در اولین ایستگاه های فهم و درکشن چه بسا قرار نگرفتیم، که پیامبر اکرم یک چنین جایگاه و موقعیتی نسبت به همه مردم دنیا به ویژه نسبت به مسلمانان داره، رأفت، رحمت. شما اگه دنبال شرح مفرداتی قرآن برسید به معنای رأفت، معنای رأفت انقدر دقیق می شود و تفاوتش با رحمت انقدر متمایز میشه که باید اینجوری بیان کرد که رأفت وقتی است که شما گرمای دست کسی را که نسبت به شما رأفت دارد در بر سر شانه خودتون، کنار شاخرگ خودتون و حساس ترین جاهای احساسی بدنتون احساس میکنید، گرمای دست شخص رو احساس میکنید. رعوف یعنی این، بالمؤمنین رعوف و رحیم، یعنی تا این حد پیامبر اکرم و علمو انفیکم رسول الله، رسول الله تا قیام قیامت در میان همه بشریت و به خصوص مسلمین چنین جایگاهی داره، رأفت و رحمتش نسبت به مسلمین در این حد است. حالا قبل از اینکه آیه بعدی رو بخونیم، برای اینکه زودتر بتونیم این مطلب رو جمع بکنیم، این رو مطرح بکنیم که ما که شیعه ائمه اهل بیت علیهم السلام هستیم، تفاوتمون با سایر مسلمین این است که اونها به فرض که اسوه حسنه رسول اکرم رو داشته باشند، این اسوه براشون محدود به پیامبر اکرم است، ولی برای ما 14 برابر هست. قبلا تو مباحث سیره گفتیم که برای خیلی ها از آغاز اسلام تا امروز سیره 23 ساله بوده، احیانا 63 ساله بوده، ولی برای ما 313 سال است. ما یک سیره نبوی 313 ساله داریم به قول مقام معظم رهبری، و که عنوان کتابشون انسان 250 ساله، 250 به اضافه 63 ما 313 سال سیره نبوی داریم. ما بعد از پیامبر اکرم کسانی رو داریم که عین پیامبر اکرم انفسنا و انفسکم هستن، نفس پیامبر اکرم و مثل پیامبر اکرم با تمام اون موقعیت ها و خصوصیت ها، و تا آخر ما برخورداریم از حضور اسوه حسنه، اون هم با تکثیر این اسوه حسنه به 14 نفر، از جمله صدیقه طاهره سلام الله علیها، ائمه اطهار، علاوه بر خود پیامبر اکرم، که اینا در این حال یه نفس واحدن، یک نور واحدن، ولی به هر حال انسان است و مسائلی که براش مطرحه. ما دسترسی هامون خیلی متنوعه، ما دسترسی هامون خیلی گسترده‌تره، ما 14 حوزه دسترسی به اسوه حسنه داریم. حالا بریم آیه بعد رو بخونیم، و این رو اول گفتیم که ببینیم که این خصوصیات برای پیامبر اکرم عیناً برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم هست، عیناً برای مولا علی علیه السلام هم هست، عیناً برای ائمه اطهار ما امام حسن امام حسین علیه السلام و دیگر ائمه اطهار هم هست. فَإِنْ تَوَلَّوْا، بخونید،
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
حد زدید کجا میخواییم بریم؟ فَإِنْ تَوَلَّوْا، چنین مقامی، چنین موقعیتی، چنین خصوصیاتی، این همه توجه و عنایت از جانب خدا و بعد از جانب رسول خدا به همه مردم، به خصوص مسلمین. ولی فَإِنْ تَوَلَّوْا، یک چیزی که خیلی راحت اتفاق میفته و الان که ما بعد از قرنها داریم مسائل رو بررسی و مطالعه میکنیم، اتفاق افتاده، به شدت هم اتفاق افتاده که چنین پیامبری رو تنها گذاشتن. کسانی رو که مثل این پیامبر اسوه حسنه بودن، کسانی که بالمؤمنین رؤوف رحیم بودن، کسانی که عزیز علیه ما انتم بودن، کسانی که درد دردمندان رو حقیقتن داشتن، کسانی که مصیبت مردم، مصیبت مسلمین چند برابر بر قلب اونها سنگینی میکرد، اینا رو مردم راحت تنها گذاشتن، رفتن دنبال سرگرمی های دیگرشون. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، نداشتن اون ذکر کثیر رو، نداشتن اون آخرت باوری و آخرت محوری رو، نداشتن اون خدا باوری و خدا محوری رو که از شرک، از انواع مختلف شرک، از انواع مختلف نفاق حفظشون بکنه، رها کردن. و ان تولوا فقل حسبی الله. یا رسول الله، خدا میفرماید یا رسول الله، اگه همه اینا با این همه مهر و لطف و توجهی که بهشون داری و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین رها کردند و نخواستند، ما همچنان ما خواستار توی، تو مال خودمون باش، تو مال خودمون. اول حسبی الله، رها کنن، نمیخوام، نخوام، تو خدا رو داری، ما هم تو رو داریم، علیه توکل تو و هو رب العرش العظیم. از تو چیزی کاسته نمیشه که، تو با مایی، تو ما رو داری، عرش عظیم ما مال توه، همه چیز مال توه، لاولاک دما خلقت و لفتاک، همه چیز مال تو بوده و هست. این مردم هن که کم میارن و از دست میدن. گفتیم که خیلی تلخه که هرچه ما بیشتر دنبال میکنیم که ببینیم چنین آیهی، چنین سورهی، چنین پیامهایی در قرآن چگونه اثر گذاشت روی مسلمین، چه ها که نمیبینیم، چه ها که نمیخوانیم. با پیامبر اکرم چه کردن؟ با مولا علی علیه السلام چه کردن؟ با امام حسین علیه السلام، با امام حسن علیه السلام چه کردن؟ با صدیقه طاهره سلام الله علیها ها چه کردن؟ باور کردنی نیست. من یکی از بهترین کتاب هایی که این نسخه که الان من دستم هست، چاپ 51 کتاب زندگانی فاطمه زهرا سلام الله علیها هاست، نوشته مرحوم قبل از دکتر آیت الله علامه و بعد هم به عنوان دکتر سید جعفر شهیدی که این چنین شناخته شدن و تا آخر عمرشون درس خارج فقه و اصولشون برقرار بود منزل خودشون، چون از 18 سالگی در نجف به مقام اجتهاد رسیدن، اجازه اجتهاد از بزرگان عظمی نجف گرفتن، اومدن به ایران و تشخیص دادن که باید در سنگر دیگری خدمت کنن و رفتن با عنوان دکتری و در دانشگاه. در این کتاب خیلی چیزای یافتنی و دیدنی و خواندنی هست، از جمله جاهایی که دکتر شهیدی این گونه عبارات رو مطرح میکنه واقعا باور کردنی نیست. در اول یکی از فصل‌ها می نویسن که دانشمندان و تذکر نویسان شیعه بعد هم میگن که دیگران هم آوردن، بلازوری هم همین دو آورده، شیخ بخاری هم در صحیح بخاری آورده که قریبانه، شبانه، مولا علی علیه السلام تجهیز کردن، غسل دادن، کفن کردن، به خاک سپردن. بیو تنها دختر پیغمبر اکرم، تنها یادگار پیغمبر اکرم رو. خود این مسئله که اگه دروغ هم باشه خیلی راست و درسته که هنوز پیامبر اکرم از دنیا نرفته بودن که مطرح شد و همه جا ثبت شد که فاطمه زهرا بعد از پیامبر اکرم زیاد نخواهد ماند. حالا یکی از قسمتهایی که خیلی میتونه مورد توجه باشه که ایشون این سوال رو مطرح کرده، کتابش خیلی دقیق، خیلی مستند، بی نظیره، البته شبیه کتاب های دیگره ایشون. عباراتشون رو عیناً میخونم. دختر پیغمبر چند روز را در بستر بیماری به سر برده. اصلا بیماریشون چی بوده؟ ایشون انگوش میذارن روی مدت زمان، چون یه چیز مشخصیه، خیلی سند ننگی نیست برای مسلمی که این تنها دختر پیامبر اکرم. اگر از تاریخ شما سوال کنید که بعد از پیامبر اکرم چه مدت زمان گذشت تا از دنیا رفتن، دختر پیامبر چند روز را در بستر بیماری به سر برده، درست نمیدانیم. یه مورخ بزرگ محقق در تاریخ و به خصوص در تاریخ اسلام، درست نمیدانیم. چند ماه پس از زهلت پدر زندگانی را بدرود گفته، روشن نیست. در این حد روشن نیست که چند روز بعد، چند ماه بعد، کمترین مدت را 40 شب، اینا همه ارجاعات اسناداشو دادن، کمترین مدت را 40 شب و بیشترین مدت را 8 ماه نوشتن. 8 ماه، 40 روز، 40 شب، میان این دو مدت 2 ماه نوشتن، 75 روز نوشتن، 3 ماه نوشتن، 6 ماه نوشتن. چجوری میشه، چه حسابی روش میشه باز کرد جز آنچنان غفلتی که دامنگیر مسلمین شده که تنها یادگار پیامبر اکرم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مسلمین توجه ندارن که و توجه نکردن. اصلا بعد از پیامبر اکرم این یادگار پیامبر چقدر بینشون زندگی کرد؟ فقط مهم بود که زیاد نماند، مهم بود که نماند، مهم بود که برود. این بازتاب عینی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه در جامعه اسلامی است. این جواب بسیاری از بدبختی ها و مصیبت های مسلمین بوده و هست. مسلمین چنانند و چنینند که چنانند و چنینند. این عمل کرد هاست که اون نتایج رو دارد. خدا راه سعادت و سلامت رو به مسلمین نشون داده و مسلمین درست راه مخالفش رو رفتن. این قربت به حدی قریبه، شگفته. مگه میشه چنین قربتی در یه فاصله کمی بعد از رحلت پیامبر اکرم؟ میشه گفت تا دیروز پیامبر اکرم در بین مسلمین بوده، یه چنین قربتی چگونه قابل تصویره، آدم چجوری تو ذهنش جا بده. من یک روزه حضرت زهرا میخوام برای شما روایت کنم از یک آیت الله العظما رضوان الله علیه. من در سن نوجوانی بودم که شب سوم جمادی الثانیه طبق معمول بانی خیر پدرم بود که من آورده بود قوم و نماز مغرب عشا رو در مسجد اعظم در اقتدا کردیم به آیت الله اون وقت آیت الله العظما آذری قومی در سن بالایی از آیات عظام اون مرحله اون زمان بودن. بر سر منبر بلند مسجد اعظم شب سوم جمادی الثانیه تقریبا این عبارات ایشون رو من میخوام برای شما روایت بکنم. عمق این قربت مصداق عجیب و شگفت عملکرد مسلمین، چون فرمودن که در میان دو روایتی که هست که 15 جمادی مشهور است که 15 جمادی الاول بوده، جمادی الاولا بوده یا سوم جمادی الثانی، فرمودن که ما در منابع تاریخی داریم که چراغ روشن کردن برای غسل دادن فاطمه زهرا. اگر شب 15 بود نور مهتاب انقدر بود که نیاز به چراغ نباشه، ولی شب سوم ماه نور مهتاب نیست، تاریکی همه جا رو گرفته. اسماء بنت امیس که در غسل دادن پیامبر اکرم هم با مولا علی علیه السلام همراهه، اینجا هم برای غسل دادن حضرت زهرا سلام الله علیها تنها کسی که حضور داره. البته بچه ها هم هستن، بچه ها هم یک کناری دارن نگاه میکنن، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، اونا ها جو باش دارن این صحنه ها رو نگاه میکنن. مادر از دنیا رفته، فقط اسما هست که طور خانزاد در این خدمت خاندان نبوت بوده و هست و مولا علیه السلام تنها خودش داره مباشرت میکنه. یک چراغی هرچه بوده روشن کردن، یه روشنایی کمی سوسو میزنه و مشغول غسل دادن حضرت زهرا هستن. و بعد ادامه فرمایشات الله زاهدی قمی این بود که و درست این است که نهایت این قربت تا اینجا بود، اوج این قربت تا اینجا بود که جنازه فاطمه زهرا رو از خونه بیرون نیاوردن. از خونه بیرون نیاوردن، همونجا تو همون خانه تو همون اتاق محل سکونت فاطمه زهرا سلام الله علیها که ایشون تأکید کردن همین جایی که الان بین قبر و منبر نبی اکرم در مسجد النبی به عنوان روضه منوره شناخته می شود، همینجا چون تأکید داشتن که هم تاریخ مشخص است هم جای مدفن و مرقد مطهر حضرت زهرا مشخص است که در روضه منوره است میان قبر و منبر پیامبر اکرم. من این عبارت رو هم از هم برای یاد کرده این کتاب مهم آثار اسلامی مکه و مدینه از حجت الاسلام رسول جعفریان دامت توفیقات رو و هم برای
تکمیل مطلب نوشتن در حجره طاهره. حجره طاهره همون قسمتی از کنار مسجد النبی است که محل سکونت پیامبر اکرم بوده و در همون حجره ای که مخصوص ایشون بوده در اون حجره از دنیا رفتن. نوشتن بنا به دقت تاریخ یک قسمتی از یک حجره مانندی در میان حجره های ضلع شرقی مسجد النبی بوده که مخصوص خود پیغمبر اکرم بوده. یعنی خیلی وقتا پیغمبر اکرم در حجره متعلق به هیچ یک از همسرانشان نبودن و در حجره مخصوص خودشون که معروف است به حجره طاهره و همینجا مطابق دقیق ترین اسناد تاریخی در همین حجره طاهره، یعنی مکانی که مکان خاص خودشون بوده از دنیا رفتن. حالا در حجره طاهره محلی به عنوان قبر فاطمه سلام الله علیها مشخص است. این قبر بر اساس روایات و اقوال است که مدفن آن بانوی گرامی را در خانه خود می داند. محل قبر با بقعه کوچکی مشخص شده در داخل ظریف جای گرفته است. در قسمت جنوبی این بقعه محراب فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار دارد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. انشاءالله انتخاب عنوان موضوع کارگاه آینده رو انجام خواهید داد. لیست بروز شده ای رو جناب مهندسان به زحمت کشیدن در اختیارتون قرار میدن. 10 تا حتی اکثر 15 دقیقه فاصله بشه و مجدداً خواهش کنیم سروران مجلس رو بیارایند و در قسمت دوم ما در خدمت شما هستیم. طبق معمول کارگاه ها شما صحبت میکنید به هر شکلی که ممکن هستید. انشاءالله آنچه ارائه شده تکمیل میکنید. به امیدواریم به نتایج بهتر و جامعه تری از محتوای این کارگاه برسید.
37 آیات 37 اسوه حسنه نشست دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه کارگاه 38 یعنی کارگاه بعدی انتخاب شد با 8 رأی. آیه خذ و زینتکم عند کل مسجد انتخاب شماره ردیف 5 از لیست بهینه شده. آیه بعدی که انتخاب شده و المستغفرین بالاسحار با 3 رأی انتخاب دوم این جلسه است. آیه اهدنا الصراط المستقیم با 2 رأی انتخاب سوم. در نتیجه موضوع کارگاه بعدی آیه خذ و زینتکم عند کل مسجد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
استاد من توضیح بدم. دوستان توجه کنن، عزیزانی که سوال میپرسن برای اینکه صدا ضبط بشه لطفا میکروفون نزدیک بگیرن و هماهنگ باشن میکروفون تحویلشون بشه بعد صحبت کنن تا توی این رکوردها مشخص بشه سوال چی بوده پاسخ چی هست. تشکر. من اینو درست کنم. از پشت بیاد.
تشویر و رضای محضر بکنیم.
خب رکورد کنم. توضیح بدم؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آثار هنری که در این کارگاه تولید شده دو نقاشی از خانم سما رزاقی و در انتظار آثار خانم ملیکا هستیم. خانم ملیکا عبدالعلی سایر هنوز تموم نشده، من اینو توصیه میدم تا اینکه در خلال جلسه آثار خانم ملیکا برسه. نقاشی که کشیدن تصویر ذهنی پیامبر اکرم رسول الله اللهم صل علی محمد، امام حسن و امام حسین در کنار ایشون در سمت راست و چپ. نقاشی دوم تصویری از صحنه عبادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها به مناسبت ایام و مناسبت ذکری که از اون بزرگوار در خلال کارگاه شد.
بله. خب منتظر صحبت های شما ایم. در قسمت دوم منتظر صحبت های شما هست. برمشته
همین پاسم جانبه
بند بعد. در قسمت های دوم معمولا با گفتگوهایی که با مخاطبین کارگاه داریم، با حاضرین در کارگاه، مسائل ارائه شده در قسمت اول تا حدودی تکمیل میشه. احیانا بعضی از بحثایی که باید باز میشده باز نشده بوده مطرح میشه باز میشه و کارگاه به راندمان بهتری در ارائه محتوای خودش انشاءالله نائل میشه. بفرمایید. همه با هم صحبت نکنید، یکی یکی. بله. همه با هم که بخواید صحبت کنید نمیشه تدارک کرد. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیه وقتی که میگه فرض کنندتون فی رسول الله، خب همچه که فرمودین به طور مطلق تأثیر از همه زمینه ها رو شامل میشه، آداب و روش ها و افکار و غیره. ولی ما کجا میتونیم از این مثلا استنباط کنیم که استقرار رو نشون میده که ما در همه زمانها و برای همه این تأثیر لازم هستش و فرقش با آیه که در مورد حضرت ابراهیم میاره چی هستش؟ شاید احلا داره این تفاوت رو نشون میده، ولی استقرارش هم مثلا این هم کجا میتونیم؟
به بعضیش که اشاره کردیم، متاسفانه از مواردیست این بحث که از شدت ظهور و وضوح، از بس ظاهره در قرآن و واضح از نظر قرآن که مسئله چنینه، چه بسا مورد غفلت قرار میگیره. آیات قرآنی متعددی دلیل برش هست و هرچه بیشتر هم در
اون آیات دقت بشه، تدبر بشه، کارهای موضوعی بشه، این گسترده‌تر میشه. بعدش اشاره کردیم قولی ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، شاخص‌ترین سند این مسئله است در خود قرآن که لقد کان لکم خطابش به همه اون ناسه، این اون خطابه و اسوه حسن بودن پیامبر اکرم برای ناس جمیعا هست که توضیح دادیم که از نظر توانمندی برای این کار و از نظر ظرفیت این کار قرآن به صراحت بیان فرموده که پیامبر اکرم که خاتم پیامبران هستن و حتی به حساب این که خاتم پیامبران هستن چنین ظرفیتی رو برای اسوه حسنه بودن برای همه انسان ها در همه زمان ها در همه مکان ها دارن. این بستگی به انسان ها هم از همه مردم و مسلمین به ویژه مسلمین بستگی به اونا داره که تا چه حد این اسوه حسنه رو مورد توجه قرار بدن استفاده بکنن یا مورد توجه قرار ندن و استفاده نکنن با توجیهات مختلف. اون پنج تولو رو که خوندیم یکی از جاهاییست که واقعا بیان قرآن میره به طرف یا حسرتن علال عباد که ببینید علالم ببینید چگونه است قضیه که از این طرف این همه امکان تدارک شده و اون طرف هم غفلت انسان باعث میشه که به دلایل مختلف از جمله همین زیر سوال بردن این مسئله. جالبه که آیات متعدده، یکی از اون آیات دیگه هم که از یه جهت خیلی ویژه است خدا می‌فرماید که و ما ارسلنا که الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، آیه 28 همین سوره احزاب، و ما ارسلنا که الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. اسوه حسن و بشیر و نذیر و سراج منیر و شاهد و اینها که و عناوین پیامبر اکرمه که جدا نیست، یعنی دوتا نیست، اینا بیان همونه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یک فضای معنایش، قسمتی از جغرافی معنایش سراج منیر بودن پیامبر اکرمه، قسمتی از جغرافی های معنایش شاهد بودن پیامبر اکرمه، یعنی شاهدی که کاملا شهوده حد اکثری فراگیر داره نسبت به مردم و عمل کرده مردم و آینده مردم و سعادت مردم، همه اینا به او واگذار شده و اینا همه معنای اسوه حسن است. بشیرن و نذیرا در مورد پیغمبر اکرم بشیرن و نذیرا اصلا صحیح نیست که در حد بشیر و نذیرهای دیگر دیده بشه که محدودیت زمانی باشه محدودیت مکانی باشه، اصلا این چیزا رو قرآن راه نمیده. و این آیه خیلی جالبتر از همه مجموعه این آیات که زمانی بخواد جمع کنید خیلی زیاد، و این کتاب سیمای خاتم پیامبران در آینه قرآن کریم رو الان به حق ما باید یه بار دیگه تأکید کنیم، معرفی کنیم. این هنوز گاهی در بازار هم پیدا میشه ولی در آستانه چاپ مجددش هستن انشاءالله. تو این کتاب عناوین پیامبر اکرم در قرآن، یعنی اسماء و اوصاف که برای پیامبر اکرم در قرآن اومده، سر تا سر این اسماء و اوصاف بحث شده برای اولین بار. ما بحث درباره اسماء و اوصاف خدا رو فراوون داشتیم کتاب ها و رساله هایی که راجب اسماء الحسنای الهی، ولی این شاید اولین کار تحقیقی و اولین اثر جامعی هست که همه اسمها وصفها عنوانهایی که به پیامبر اکرم داده شده که اینا همه بیان اسوه حسن است. یعنی شما اگه بخواید موضوعی اسوه حسن رو در قرآن ببینید باید تمام این لیست تحقیق موضوعی که مبنای این پایان نامه به بعد کتاب بوده 226 ردیفه رو باید سیر تحقیقی که ایشون کردن، هر چقدر شما بیشتر علاقمند بشید باید با دقت بیشتری گسترش بیشتری بحث بکنیم تا برسیم به این که چرا خدا هم فرمید و ما ارسلنا که الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ما موارد غفلتمون از
شناخت پیامبر اکرم به خصوص، با تعبیر قدیمیش نبوت خاصه، بسیار دچار آسیبه، بسیار دچار غفلته، تا جایی که خدا میفرماید ولکن نه اکثر الناس لا یعلم. یعنی مسئله رهبری و پیامبری جامع پیامبر اکرم بر اهل همه زمانها همه مکانها ناس جمیعا کافتن، اونجا در سوره اعراف هست جمیعا، اینجا هست کافتن لناس. کافتن یه مقدار تأکیدش از جمیعا هم بیشتر، یعنی شما بگید کل هم اجمعون و چند تا کلمات در این قبیل بگید بازم به کافه نمیرسه. کافه یعنی همه آن چه باید زیر پوشش بگیرد میگیرد، و بشیر و نذیر بودن پیامبر اکرم حوزه رسالت و حوزه رهبری و حوزه اسوه حسنه بودن هم در یکی از شکلایی که میتونه به اصطلاح مفهوم سازی بشه، قالب بندی بشه، در بشیر و نذیره. چون یا مربوط به بشیر بودن می شود یا مربوط به نذیر بودن. و جالب اینه که بشیر بودن پیامبر اکرم بر نذیر بودن ایشون مقدم است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبر اکرم نذیر هستند ولی رحمتا للعالمینن و نذیر برای عالمینن هم هستند، نه اینکه اول نذیر باشن و صحبت انذار و خوف و درس و اینها باشه تا بعد مثلا بشارتی هم در کار باشه. 100% دعوت پیامبر اکرم بشارت است و رحمت است، و به ویژه برای امت اسلام در هر زمان و در هر مکان و در هر شرایطی، و در کنارش هم البته نذیر بودن پیامبر اکرم هم هست، اون هم هست. و در سوره احزاب شما همه اینا رو با هم میبینید. این ولکن اکثر الناس لا یعلمون خیلی قابل توجه، 8 بار در قرآن ما ولکن اکثر الناس لا یعلمون داریم که خدا دیست کرده چه چیز در چه جاهای مردم نوعا کم میارن در فهم مسئله. چون لا یعلمون عبارتون اخرای لا یفقهون لا یفهمونه دیگه، اون تا کلمه ای که قرآن دوست داره به جای فهم و فقه و اینا بیشتر به کار ببره همون علمه، این کاربرد قرآنی کلمه علمه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون یعنی نمیفهمند، یعنی نمیفهمند و نمیخواهند بفهمند. چون اگه بخواهند بفهمند که خیلی راحت میشه فهمید، نمیخواهند بفهمند، از اول نخواستن بفهمند. این نعمت بزرگ رو از اول بنا رو بر این گذاشتن که درک نکنن، شکرگزاری نکنن، قدردانی نکنن. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، در صورت که جای سخن بعدم انکم ان فیکم رسول الله، اینا رو گفتم از نظر شدت وضوح مورد غفلت قرار میگیره، زیر سوال میره. فعلا اینقدر واضحه بعدم ان فیکم رسول الله، فیکم خطاب به کیه؟ اگر کسی جرأت کنه بیاد بگه که این فیکم فقط خطاب به یاران پیامبره که اطراف پیامبر اکرم هستن، چون سوره سوره حجراته، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، این همه قرائن سیاق که چه میگوید؟ میگوید وعلم ان فیکم رسول الله. خب اگه جرأت داره بگی که تمام خطابهای یا ایها الذین آمنوا قرآن خطاب فقط به اوناست که اطراف پیامبر اکرم، چنین چیزی مسلمه نیست، این نقض همه چیزه، این نقض اجماع مسلمینه، نقض اولین معتقدات مسلمینه که قرآن کتاب جاودانه خداست، مال تا آخره. وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا و عبارت دیدار مسلمین رو مخاطب قرار میده، کدوم قید زمان و مکان داره؟ اونجایی که میفهمه یا ایها الناس، کدوم قید زمان و مکان و ملیت و قومیت رو داره؟ تو همون سوره حجرات مگه خدا سفره رو باز نمیکنه تا آخر عالم، تا آخر درازای زمان، تا آخر پهنه مکان؟ مگه آیه 13 سوره حجرات این نیست؟ یا ایها الناس چی؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وقتی اینطوری سوره حجرات چنین آیه‌ای رو هم در خودش داره، دیگه اصلا راه بسته است. این یا بخواد ذهنمون جای دیگه بره. حتی اولش هم که میفهمد یا ایها الذین آمنو، از دیباد هم مفصلین گفتن این خطاب تشریفیه، یعنی خدا میخواد یه احترام خاصی به برای مسلمین قائل بشه که به جای ایها الناس میفهمد یا ایها الذین آمنو، و الا خطاب خدا به همه مردم همه جا. به چه دلیل؟ هذا بیانون لناس، هذا بلاغون لناس. بنابراین اگر مسئله خاصی اقتضا نمی کرد که یا ایها الذین آمنو بگوید، می گفت یا ایها الناس، و این معناش یکیه. به جای یا ایها الناس به عنوان تشریف، به عنوان قدردانی، به عنوان به حساب آوردن ویژه خطاب به مسلمین میکنه، فرماید یا ایها الذین آمنو. و تو خود سوره حجرات این قضیه رو طی میکنی که این خطاب ما همون خطاب یا ایها الناس، انا خلقناکم، همه ملیت ها، همه قومیت ها، همه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینطوری که بعد میاد در سنت سیره پیغمبر اکرم میبینید که بحث عربی و عجمی نیست. پیغمبر اکرم در میان اصحابشون خرابون این چیزا داریم، در میان اصحابشون فرمیان که وا شوقاه الا اخوانی، وا شوقاه الا اخوانی، چه خدر من مشتاقم برادرانم، که اینجور جای اخوان اخواتم شامل میشه، من چقدر مشتاقم خواهران و برادران خودم رو ببینم. خو اطرافشون عده‌ای از اصحاب نشستن، یا رسول الله نحن اخوانک، خیلی جالبه، صریحا میگن نحن اخوانک یا رسول الله، و پیغمبر اکرم صریحا جواب میدن که انتم اصحاب، شما اصحاب منی، و اخوان من در آخر الزمان میایین که یؤمنون به سواد علا بیاز. اون خواهران و برادرانی که من دارم میگم وا شوقاه الا اخوانی، در آخر الزمان میان، زمانی میان که نه من رو دیدن و نه فرزندان من رو دیدن، و ایمان میآورند به سیاهی های روی سفید. یعنی تنها چیزی که از من، از اسلام، از پیامبری، از رسالت، از دستگاه نبوت رسالت خدا دارن، فقط این اوراق قرآنه که سیاهی روی سفیدی نوشته شده، من اشتیاق دیدار اونا رو دارم، این که فراوانم هست. بنابراین بحث قرآنیش، بحث حدیثیش، و حتی بحث منهای اینجور عبارات، جای تأکید داره، اینجور عبارات در قرآن اگر ما کمکاری نکرده باشیم که بسیار کردیم و نکنیم که بسیار میکنیم، ما با همه اینها میتونیم به دنیا تحدی کنیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این خطابش به همه انسان هاست، حتی با فرض این که مخاطبان ما مسلمان نباشن، با فرض این که مخاطبانی وجود داشته باشن که ملحد باشن، مشرک باشن، ضد خدا باشن، بالاخره انسان هستن یا نیستن. ما اگر بلد باشیم، که کمتر بلد هستیم، میتونیم منهای اینها هم، یعنی اصلا استناد قرآنی و حدیثی و اینها رو هم همه رو ازش بگذاریم و بگیم اصلا شما فرض کنید که یک عبارت بیشتر نیست، و عبارت از این است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این شما و این تاریخ بشریت. شما پیدا کنید دومی برای این مرد رو، دومی پیدا کنید براش، ما حرفمون رو پس میگیریم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، هر کی میخواید باشید، هر جا میخواید باشید، در هر شرایطی. این عبارات قرآنی این طوریه، حق محضه، و این یک قرآن شناسیه که کمتر مورد توجهه، که قرآن قرآن است حتی به اضافه منهای ایمان مخاطب. و قل الحق من ربکم، بقیه فمن شاء فلیؤمن و من شاء فل یکفر، فرق نمی کنه. قرآن حق حق حقیقت حق و از جانب خدا بیان شده، تفصیلند کل شیعه، تبیانند کل شیعه، همه چیز در قرآن بیان شده. ما فرد نفرگیدام نشه که کسی ایمان بهش داشته باشه چه ایمان نداشته باشه، فرق نمی کنه. این هست و مسلمان ها چنین چیزی رو دارن، چنین پایگاه و جایگاهی رو دارن، نه فقط در مورد قرآن، در مورد پیامبر اکرم، و گفتیم نه فقط در مورد پیامبر اکرم بلکه دامنه وجودی پیامبر اکرم که در مولا علی علیه السلام، در صدیقه طاهره سلام الله علیها. همین دیروز اتفاقی من این برخورداری رو داشتم که ضمن اینکه مشغول کارهای خودم بودم، یه دقایقی که تلویزیون رو باز کردم، استاد فاطمی‌نیا این تیکه مطلب رو بیان کردن از آلوسی، صاحب تفسیر آلوسی، از مفسرین اهل سنت، حدود یک قرن پیش، از یک قرن پیش، سید محمود شکری آلوسی از سادات سید النسب اهل سنت آلوسی ها. بعد دوره تفسیر داره به نام روح المعانی، اینا رو یاد کردن. بعد گفتن ایشون در یکی از نوشته هاش راجع به صدیقه طاهره سلام الله علیها نوشته که اگر پیامبر اکرم مطابق علمی که خدا به او داده بود نمیدانست از قبل که فاطمه زهرا پس از ایشان زیاد نخواهند در دنیا ماند، حتما به امت اسلام میفرمود خذوا کل دینکم عن زهرا. این عبارتی که چون با همین تأکید از آلوسی نقل کردن، خذوا کل دینکم عن زهرا. ولی خب مطلب از این قرار بود که پیامبر اکرم میدونستن که طولی نمیکشه، یعنی فرصتی در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها نخواهد بود. میگه و الا میفرمودن به امت اسلام که همه دینتون رو شما از زهرای من بگیرید. مولا علی علیه السلام، حسین منی و انا من حسین، ائمه اطهار، همه کلهم نور واحد، یک نفس واحد، اینا همه ما میتونیم به دنیا با تحدی اعلام کنیم، یکی یکی ها اونطوری که بودن، یکی یکی از این ائمه اطهارمون ما به دنیا میتونیم بگیم که ما حسین داریم، شما حسین خودتون رو بیاورید. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا در تاریخ گذشته و حال آینده شون به مثل حسین لایتون نمیشه. پیر خیلی واضحه، دنیا سالیان ساله که گفته علی دومی نداشته است در عالم و از قرار معلوم نخواهد داشت، قابل مقایسه با هیچ کس نیست. خودش کلامش، ابن عبدالحدید میگه کلامش فوق کلام مخلوق دون کلام خالق. حد کلام علی علیه السلام در شرح نهج البلاغه میگه حدش حدیست که وقتی با قرآن مقایسه میکنی پایین تر قرار میگیره، ولی دیگه با هر کلام مقایسه میکنی فوق و کلام مخلوق و دون کلام خالق. فقط کلامشون نیست، زندگیشون هم هست. جمیع تردیدها از بین میره که وقتی در زندگی این اسوه های حسنه که من یک یاد داشتم اینجا دارم که این اسوه های حسنه، فکر نکنید یک سلیقه است که خب شاید این زدیم روی دکمه تکثیر و یک مثلا حدیث امام صادق علیه السلام رو من اینجا براتون بخونم، انشاءالله به همه صحبت‌های شما می‌رسیم، از اون مواردی که حیف از قلم بیفته. امام صادق علیه السلام یه تعبیری راجع به حضرت صدیقه طاهره دارن که درش اسوه حسنه به کار رفته. فرمودن در به حال انوار اومده، ابنت رسول الله، یعنی فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، یکی از مواردی است که خیلی از این موارد داریم که آدم به دلایل مختلف اگر دقت و تحقیق بکنه مطمئن میشه که این عبارت به ما رسیده، علی‌رغم مسائل نقل به معنا و بحث‌های خیلی رایج و رایج تر شده این ایام و این حرفا. ما بسیار احادیث پیامبر اکرم و ائمه‌ها رو داریم که میتونیم اثبات کنیم، میتونیم بحث کنیم، به نتیجه برسونیم که این عین عبارته. از امام صادق علیه السلام صادر شده، فبنت رسول الله به جای فی بنت رسول الله، ظرافت هایی که درش هست معلومه نقل به معنا نشده. فی ابنت رسول الله با هم خونده میشه فبنت رسول الله، ابن رسول الله، ابنت رسول الله، فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه. یکی از زیباترین ظرافت هاش اینه که طوری عبارت رو بیان کردن که اسوه حسنه همون جایی قرار بگیره که در عبارت قرآن قرار گرفته. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. عبارت را زیر هم قرار بدید دونید اسوه حسنه ها زیر هم قرار میگیرن، رج میخوره، این همون اسوه حسنه هست. جالب اینه که امام صادق علیه السلام نمیفرمین در فی جدتی امی فاطمه الزهرا، برای اینکه اینجا این مسئله مسئله خونی نیست، مسئله خویشاوندی نیست، این مسئله دیگری است. مسئله اسوه حسنه اصلا نژادی نیست، قومی نیست، خونی نیست، دختر رسول الله، نسبت او با رسول الله هست که او رو اسوه گردانیده است بعد از پیامبر اکرم و در کنار پیامبر اکرم او اسوه است. نه به خاطر اینکه جده منه، مادر بزرگ منه. نظیر این رو امام صادق علیه السلام راجع به مولا علی علیه السلام دارن که فرمودن ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من. بله، من افتخار ولادت از نسل علی ابن ابی طالب رو دارم، من فرزند علی هستم، ولی ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من. اونقدری که ولایت من و مقام ولایت علی علیه السلام برای من مطرحه، به حدیست که خیر من ولادتی من تحت شعا قرار میده، کنار میزنه مسئله ولادت من از خاندان علی رو. ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر من ولادتی من. این همه بحثا رو روشن میکنه که در میان خود ائمه اطهار نسبت به هم دیگه و بعد کمانی که در مورد از ائمه اطهار راجع به مولا علی علیه السلام داریم و بعد وقتی که نوبت به ما و به همه مردم دنیا میرسه، ما الان به عنوان مسلمان شیعه و به عنوان مسلمانانی که به طور خاص توجه خاص به اطاعت رسول الله و ائمه اهل بیت داریم، ما میتونیم دونه دونه به این اسوه‌های حسنه این آیه رو بخونیم، یکی از این اسوه‌های حسنه رو مطرح بکنیم، هیچ فرق نمی‌کنه، و به دنیا بگیم مثلشون رو بیارید، تحدی بکنیم، دنیا رو مخاطب قرار بدیم با کلامشون. امام رضا علیه السلام فرمیان که معارف ما رو به مردم برسونید، برای مردم بیان کنید. و انهم لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. مردم اگر آشنا بشن با کلام ما، با معارف ما، با مطالب علوم ما، تبعیت میکنن از ما، هیچ کار دیگه لازم نیست بکنید. دنیا تابع این اسوه‌های حسنه میشود اگر که ما مسلمان ها مانع نشیم، فاصله نشیم، حائل نشیم بین این اسوه‌های حسنه با مردم دنیا، مردم دنیا بتونن با این اسوه‌های حسنه که خدا قرار داده ارتباط برقرار کنن. و خب چه بهتر که الگو باشیم در اتباع از اسوه حسنه. متأسفانه تاریخ اسلام و زمان حاضر ما چی رو نشون میده؟ نه تنها نتونستیم نمونه باشیم، الگو باشیم برای تبعیت از پیامبر اکرم و دیگر اسوه‌های حسنه مثل پیامبر اکرم، فاصله هم شدیم، حائل هم شدیم، نگذاشتیم مردم با این اسوه حسنه، با این اسوه‌های حسنه آشنا بشوند. متاسفانه به راه‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف که عمدش خروج از اون لمن کان یرج الله والیوم الآخر و ذکر الله کسی راست، اون دنیا طلبی ها، اون بی توجهی ها به خدا، به آخرت، وابستگی های به دنیا، غفلت ها، دور شدن از ذکر خدا، دور شدن از توجه به ارزش ها، فضیلت ها. بله بفرمایید. ما بخشی از کارهای جاموندمون هم انجام دهیم. انشاءالله به همه صحبت میفرمایید، ما حدی سر استفاده رو در محتوای کارگاه از صحبت های شما میکنیم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم.
عزیز بزرگوار رو مصرف کردن به یه شکل دیگه ای تو ذهن منم موج میزد. ببینید اینکه الان ما بدون هیچ تفسیری داریم میگیم پیامبر اکرم اسوه تام و کامل هستن. مثلا ما که با نوجوانا خیلی در ارتباط هستیم، اولین چیزی که ممکنه مطرح بشه برمیگردم میگن خانم مثلا رسول خدا 40 روز میرفتن از شهر دور میشدن، مشغول عبادت بودن، این که برای ما اصلا مقدور نیست. یا نوع زندگیشون که بحث تعدد زوجاتشون به گونه ای که اگه مثلا پدر ما برادر ما این کار رو بکنه ما تو روش وام. یا مصداقهایی که اصلا شما خیلی شاید مصداق داری، ما چطوری میتونیم پاسخ باشیم؟ آیا باید بگیم مقتضیات زمان بوده؟ آیا باید بگیم که خب یه تفسیرهایی اصلا عمل کرده پیغمبر اون موقع داشته؟ یا نوع اصلا تغذیه ایشون؟ شما الان خودتون مدت ها از تو جریان تغذیه تدرسان و سنتی رو رعایت می فرمایید. این اتفاق الان هیچ جا نمیفته، به ندرت تو مدارس ما، تو دانشگاه ها و اینا. تا میای اجرا بکنیم میگن این بابا اینا مال اون زمان بوده. در پاسخ به کسانی که ما تا بخوایم رسول خدا رو اسوه اونها قرار بدیم برمیگردن میگن اینها مال اون زمان بوده، الان نمیشه، نشدنیه. حتی خیلی از عبادات پیامبر رو میگن امکانش نیست ما الان انجام بدیم. بهترین پاسخ چی میتونه باشه؟
من کامل کنم.
بله
این درسته جوادای مسلمان میزن، ولی اون چیزی که خیلی مهمه برای مسلمان ها روشنفکرهای دینی ما هستن. آیا اینجا که جواب اینها، جواب اینها رو دادن خیلی سخته و همین که تحت جواب رو تحت قرار میدن میشه.
مده واقعا مشکل رو مضاعف میکنه. بله اونی که من میتونم بگم و نزدیکترین مطلب در فضای این کارگاه هست اینه که برمیگرده به دوری ما از قرآن. چون اگر بحث غیر قرآنی باشه که ما اصلا دایه نداریم و در بحث غیر قرآنی صحبتی نداریم. اگر بحث قرآن باشه برمیگرده به این که ما همه اینجور جاها مشکلمون از دوری از قرآن داریم. یعنی هرچی بیشتر قرآن بخوانیم مسائل برامون روشن‌تر میشه. بعضی مثلا همین مسائلی که مشخص‌تر میشه مثل زوجات پیامبر اکرم، خب در قرآن صریحاً بیان شده که این مخصوص پیامبر اکرم بوده، علت مخصوص بودنش هم بیان شده. بنابراین خیلی یادواری خوبی کردید، این نقص شاید کار من بود که موارد تفسیره به شکل دیگری اسوه حسنه بودن پیامبر اکرم داره، اون مواردی که اختصاص به پیامبر اکرم و قرآن موارد مختص پیامبر اکرم رو کاملا مشخص کرده. در بحث زوجات نبی خدا می فرماید قد علم ناما فرضنا علیهم فی ازواجهن. ما الان که داریم با شما که پیامبر ما هستی راجع به زوجات و ازدواج های شما صحبت میکنیم، ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له. اینا فرض خدا بر نبی اکرم بوده، پیامبر اکرم از جانب خدا برشون مورد به مورد فرض میشده است که این ازدواج ها رو انجام بدن. حالا کسانی اگه دنبال علل این حکم و علل این فرض و اینها برن، خب راحت خیلی مطالب جالب قابل مطالعه دارن که چگونه بوده است که این. ولی خدا صریحا به دنبالش فرمودن قد علم ناما فرزنا علیهم فی ازواجهم. ما الان که داریم راجع به پیامبر صحبت میکنیم در مورد مسائل خاص مربوط به ازدواج هاشون، در همین دنباله های قضیه همین زینبه که در سوره احزاب مطرح میشه، ولما قضا زید منها و ترن زوجناکها، اینا از جمله مباحثی که در سوره احزاب مفصل مطرحه. خب ما در حالی داریم این مطلب رو بیان میکنیم که حکم ازدواج های غیر پیامبر اکرم و مؤمنین رو بیان کردیم. در موارد دیگه هم همینطوره. این مسئله رو خیلی ساده کردن و به نوعی از قدیم میگفتن هو کردن مسئله است وقتی که مثال های اون شکلی زده میشه، و ما نباید از اون مثال ها برنجیم. باید بگیم که گفتا زکه رنجیم که از ما، گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست. ما خودمون زمینه هایی که باید فراهم کرده باشیم نکردیم، خودمون دانشگاهمون رو خالی از قرآن کردیم، خودمون تعلیم و تربیتمون رو منهای قرآن کردیم، خودمون نور قرآن رو از خانواده هامون بیرون کردیم. بیرون کردیم، نه که وارد نکردیم، ما بیرون کردیم رسما. به جای نو رو بیوتکون به تلاوت قرآن به شکلهای مختلف به بهانه‌ها و دلایل مختلف بیرون کردیم نور تلاوت قرآن رو از خونه هامون، به نوع دیگری از مدرسه هامون، به نوع دیگری از دانشگاه هامون، به نوع دیگری از محیط های دیگمون این نور رو رسما بیرون کردیم. مطمئن نمیخواین، پرده کشیدیم، پرده روی پرده کشیدیم، سیاهی زدیم، تاریکی رو افزودیم، درها رو محکم بستیم، درزاشو گرفتیم که از این نور محروم باشیم. عمدن خواستیم از این نور محروم باشیم. نتایجش ایناست. نباید بنالیم، نباید برنجیم. البته همینه، وقتی که آبادی میخانه یا بتخانه به ویرانی ماست، البته وقتی که انقدر اوضاع ما اینطوری باشه، ویران باشیم، انقدر کمکاری کرده باشیم، بس 1400-500 ساله. دریغ از این که 1400 خط، 1400 سطر، بگو 1400 کلمه یه دریافت حسابی از سوره احزاب، یه بیان درست حسابی از سوره احزاب که به درد زندگی اهل قرآن و مسلمین و مردم دنیا بخوره. صحبت 1400-500 ساله، 1400-500 کلمه مطلب به درد بخور در مسیر مستقیم، در صراط مستقیم فهم قرآن و فعال کردن این کلام خدا، بیان خدا، کلام خدا، سخن خدا در زندگی مسلمین نداریم. ما این نتیجهش همین میشه، لنگیم، واقعا لنگیم. باید اقرار کنیم که لنگیم، حرف نمیتونیم بزنیم، واقعا نمیتونیم حرف بزنیم. این اشاره که کردن واقعا اشاره تکمیلی خوبی. کسانی که باید عهده‌دار نشر این مسائل و مطالب باشن، خودشون تحت تأثیر مسائل دیگری از قبل بیخبر شدن، بیخبر موندن، کنار رفتن. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ من برای شما یه خاطره از جلسه دفاع صاحب این کتاب سیمای خاتم پیامبران نقل کنم. خب جلسه دفاع با شکوهی بود، چند نفرم از اساتید بودن، بعضی از اون چهره‌ها خیلی مطرح بودن و هنوزم هستن، خدا حفظشون کنه. از جلساتی بود که به ندرت اتفاق میفته که کسانی که در اون جلسه حضور دارن تحت تأثیر فضای پایان نامه و دفاع در حدی قرار بگیرن که اصرار کنن که ما یه سوال داریم و ما جواب بدید. علما، بزرگان، اساتید، دانشجو، محقق، اینا اینجا جمع شدید به ما یه جواب بدید. هم جالبه هم خیلی ناجالبه. سوال این بود که خدا این همه شما گفتین این همه مقامات پیغمبر اکرم داره، در مورد موسی کلیم الله خدا می فرماید کلم الله موسی تکلیما. خب چرا این مقام رو از پیامبر اکرم دریغ کرد؟ جوابی که داده شد ای کاش جواب داده نمی شد، ای کاش گفته می شد که ببخشید شما سوال قرآنی کردید، ما که می بینیم ما تخصصمون کارهای دیگه هست، ما خیلی کارا کردیم بلدیم بکنیم، ولی شما سوال قرآنی ناب کردید. به جای این جوابی دادن که کاش جواب نمی دادن، که بله دیگه خداست، دیگه خداست. با یکی دوست داره او رو کریم الله قرار بده و صحبت بکنه. نه چقدر ما از مرحله پردیم. این سوال رو در ارتباط با پیامبری میدیم که خدا میفرماید سنقرئک فلا تنسا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. علامه طباطبایی در توضیح سنقرئک میفرمایند که البته نه در ذیل سنقرئک متاسفانه، در جای دیگری هر بحثای مرتبط در همین المیزان میفرمایند که مقام پیامبر اکرم زمانی که خدا قرآن رو ابتداعا به ایشون تعلیم میداده است تا لتبین للناس ما نزل الیهم تا یعلمهم الکتاب والحکمه، این بیان علامه طباطبایی است. موقعیت پیامبر اکرم و خدا در برابر خدا موقعیت شاگرد دو زانو نشسته زانو زده در پیشگاه و در محضر استاد بوده است و این ارتباط به صورت شفاهی صورت گرفته، مشافهتن حاصل مطلبش که علامه طباطبایی از کل قرآن و حدیث میده. سوالی که جواب به این قشنگی داره که اگر خدا با حضرت موسی صحبت کرد، همین قرآن به تفصیل گفته که خدا چقدر با حضرت موسی صحبت کرد و کلم الله موسی تکلیما، بره خدا با موسی صحبت کرد ولی چند تا جمله، چند تا کلمه، و با پیامبر اکرم خاتم النبیین چند تا کلمه چند تا جمله صحبت کرد. همه قرآن این مقام پیامبر اکرمه. این مقایسه خاتم النبیین با موسی کریم الله هست، این بیان آنچه خوبان همه دارند تو تنها داریه، این بیان نام احمد نام جمله انبیاست. این جوابه که شما تعداد کلمات مطالبی رو که بین خدا و موسی کریم الله رد و بدل شده کلش رو بشمارید، کلمات قرآن هم رو بشمارید، 77,400 و 340 دارن کلمه، اونجا ببینید در مقابل چند تا کلمه داریم. این مقام پیامبر اکرمه. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله. بله، ولی شما بیاید ببینید پیغمبر اکرم خدا در مقابلش چی داده، چقدر با پیغمبر اکرم صحبت کرده. به پیغمبر اکرم فرمیاد ما فرد نافر کتاب منشای، ما هر چی داشتیم به تو گفتیم، و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. این مقامیه که وقتی کسی بگه علم الانسان ما لم یعلم و بگه انسان در اینجا رسول خداست، البته درست گفته، نه که منافات با معنای دیگرش داشته باشه، ولی در میان همه انسان ها کدوم انسان بیشتر گسترده تر جامع تر تحت تعلیم خدا قرار گرفت؟ خدا بیش از همه انسان ها معلم کدوم یک از انسان ها بود؟ اینا چیزای واضحه، خیلی واضحه و از شدت وضوحه. برای رفع خستگیتون اشاره کنم به اینکه خودتونم که اون بیش شنیدید یا خوندید یا هر دو، که بعضی هم البته نسل عوض شده دیگه ندارن و به همین دلیل خیلی جاها کم میارن. ما اون زمان هم مولانا نصرالدین میخوندیم، یک خودش یکی از چیزایی در باره مولانا سدی اینه که بهش گفتن چراغا رو بشمار، شمرد، هی شمرد، گفتن بازم بشمار، شمرد، خب یه کسی، یه چوپان، یه کسی شب تاری فلان یه چوب آتیش بزنه، اینم یه چراغه دیگه، حالا همه رو گفته باشه، شمع و فلان و همه اینا رو گفت. گفتن که ملا هنوز ما منتظریم، تو در میان چراغ‌ها همه رو شمردی، خورشید رو نشمردی. گفت خورشید نباید شمرده بشه در چراغ، به دلیل اینکه خورشید وقتایی میآید که همه جا روشنه. این چه چراغیه؟ چراغی که وقتی که میاد همه جا روشنه. قضیه اینه، یعنی ما فراموش میکنیم، از قلم میاندازیم، بشریت فراموش کرده است، از قلم انداخته است، و در شمارش چراغ‌ها خورشید رو نیاورده است، به حساب اینکه خب همه جا روشنه. دریغ از یک سوال گذاشتن روی اینکه حالا که روشنه کجا روشنه؟ اگر خورشید طلوع نکرده بود باز هم روشن بود. این همه علم 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 علم، خب بیایید تا برگردید تاریخ رو از نو بنویسید، اسلام رو از وسط بردارید، ظهور پیامبر اسلام رو بردارید، تاریخ بشریت همینجور که هست تا امروز باشه، از وسط شما ظهور پیامبر اکرم، دعوت اسلام، نزول قرآن، اینو بردارید، بقیهش رو به هم وصل کنید و ببینیم شما پیدا میکنید اون کتابخونه ها، اون علم ها، اون پیشرفت های علمی، اون همه اون چیزایی که صحبتش کردید. من گاهی گفتم برای بعضی از سروان جازن، شاید تکراری باشه برشون، که زمانی که از دوستان ما که خب خیلی علاقمند به مطالعه و تحقیق اینا بود، به چه پستی دادن، نگران شد، من گفت که چیکار کنم، از که دارم مجبور میشم. من چی شده مگه؟ خب به من این پژوهشکده تاریخ علم رو از من خواستن که من رئیسش بشم. احساس کرده بود که او از کار خودمون میفتیم. من دیگه خدا اصل کار تو اونجاست، که بسا به حساب ریاست شما این پژوهشکده تاریخ علم یه چند سبایی هم متنبه بشه، به خودش بیاد، ببینه که در تاریخ علم پیامبر اکرم، قرآن، ظهور اسلام چه جایگاهی داره و منهای اسلام بشریت کدوم علمو داره، کدوم تاریخ علم رو داره، کدوم برازندگی علمی رو داره، چگونه میتونه داشته باشه. یه سرفصلی قرار گرفته پیامبر اکرم که هر چه هست پس از اون مال اسلام و قرآن و مال پیامبر اکرمه و محوریتش پیامبر اکرمه. شما این چراغ رو برید در متن تاریخ اونجا برید این چراغ رو موقتا خاموش کنید، ببینید که در عالم بعد از اون تاریخ دیگه چه برسه، 14-15 قرن بعدش، ببینید اصلا شما دیگه اثری از انسانیت، فضیلت، دیگه چه برسه علم، دانش، هنر، اینها پیدا میکنید؟ اصلا امکان نداره پیدا بکنید. نهج البلاغه رو بخونید، زمان پیامبر اکرم آمد که اگه یکم دیرتر آمده بود دیگه بشریت هیچی براش نمونده بود، در مرز سقوط کامل بود بشریت، فقط عربستانش نبود، ایرانش بدتر بود، رومش بدتر بود، یونانش بدتر بود، همه جا بدتر اندر بدتر بود. منتها یه جاهایی رو افراد، آدم ها بیشتر خبر داشتن، یه جاهایی رو کمتر خبر داشتن. اینا خیال میکنن اون ور درسته اگه این ور نادرسته، اون ور آباده اگه اینجا ویرانه، اونا هم فکر میکردن که اون ور آباده اگه اینجا ویرانه. کل دنیا اینجوری بود و این کانون من قبل و لفی زلال مبین که فقط مال عربستان نبود، که اونا مثل دیگران دین داشتن، فرهنگ داشتن، شعر داشتن، ادب داشتن، اجتماع داشتن، قانون داشتن، همه چی داشتن، جای دیگه هم داشتن، فی زلال مبین هم بودن، جای دیگه هم فی زلال مبین بودن. یک ظواهرش ممکن بود با هم فرق داشته باشه ولی در وجوه اجرا که اصلی یکی بودن، همه فی ضلال مبین بودن. و آخرین هم انهم لما یلحقو بهم، یعنی همین که بعد از اون هم شما هر جا بردارید مؤلفه قرآن و رسالت پیامبر اکرم رو، با توجه به آیه امروزمون از لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو بردارید از تاریخ بشریت، هر جا میخواید از هر راه میخواید این کارو بکنید بردارید، چیزی نمونه، هیچی نمونه. با خاموش شدن این چراغ، با خاموش شدن این سراج منیر، همه جا رو تاریکی میگیره. حذف کنید همه چیز حذف میشه، همون چیزایی که ما میخوایم بهش استناد بکنیم، همون چیزایی که باعث شده که ما بشیم، من باشه، چیزایی که باعث شده بتونیم حرف بزنیم. این بیان قرآنه که شما میتونید حرف بزنید، ولی یه بارم سوال بکنید که این که میتونید حرف بزنید، این که انسان میتونه حرف بزنه، این که انسان بدتر از چارپایان باش رفتار نمیشه، این که انسان به اون قل و زنجیرها کشیده نمیشه و و و و، اینا رو از کجا دارید؟ از کی دارید؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگه ایشون نبود، ایشون بوده است و وضع دنیا اینه. اگه ایشون نبود وضع دنیا چی بود؟ شما اصلا نبودید که بخواید حرف بزنید. اگه بودید نمیتونستید حرف بزنید، اگر میتونستید حرف بزنید حرفی نداشتید که بزنید. اینا همه محل تأمله. اینکه انسان میتونه حرف بزنه، اینکه انسان حرف داره برای زدن، اینکه هنوز انسان با غیر انسان هنوز فرق داره، هنوز بالاخره فرق داره. انسان با گاو و خر و اینها فرق داره، با گرگ و کفتار و اینها بالاخره هنوز فرق داره. اینا همه در پرتو نور سراج منیر پیامبر اکرمه. اونو بردارید ببینید چی میبینید، چی میمونه از جامعه بشری. به هر حال من هیچ وقت گفتم که ادعا نداریم ما در این کارگاه ها که مباحث رو ببندیم، یعنی که ادعا داریم و اصرار داریم که ما مباحث رو باز میکنیم و شما هم دارید همین کار رو میکنید. خدا یاریتون کنه، هیچ تردیدی هم نکنید، هرچی میشه بیشتر و به هر شکلی که مایلید بحثا رو باز بکنید. میخوام بگم که من در مقام جوابگویی قرار نگرفتم، من جواب ندادم به صحبت هایی که شد. این صحبت های خیلی اصلیه، اصل محتوای کارگاهه. اینا وضعیت انسان و انسانیت و بشریت در مقابل لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این وضعیت دنیاست در مقابل مسجد النبی. رقتبارترین صحنه ها صحنه هاییست که در خود مسجد النبی دیده می شود. بعد تلخه، ولی مقایسه هم در کاره. بالاخره خانه این پدر بزرگ، این پدر بزرگ همه مردم جهان به خصوص مسلمین جهان، این خونه شبانه روز دایر دوره سال دایر مرکزیتش داره کار میکنه در این عالم، آثار و برکاتش داره افاضه میشه و دنیا داره ازش بهرمند میشه. بعد مسائل دیگه هم هست، حتی تو خود مسجد النبی هم خیلی چیزا هست که نباید باشه، خیلی صحنه هست که نباید باشه. اینا واقعیت هاست، باید مطرح بشه، باید دیده بشه، خوانده بشه و مهمتر از همه باید در کنارش قرآن خوانده بشود و شنیده بشود تا تکلیف این مسائل روشن بشه، تا معلوم بشه که چرا این طوریه. این چرا این طوریست که یکی دو نمونش رو از کتاب مرحوم دکتر شهیدی براتون خوندم. این چرا این طوریست، این کتاب پر از این چرا هست، با چرا شروع میشه آخرم با چرا ختم میشه. کتابی که پس از 50 سالی هم که برای امام حسین علیه السلام نوشتن همینطوره، با چرا شروع میشه و چرا ختم میشه، برخلاف بسیاری کتاب‌ها که اصلا چرایی درش نیست، اصلا تفکری برانگیخته نمیشود. این اصل مسئله ماست. یعنی اگه این کارگاه ها بتواند که خدایشوی تونسته 37 بار این کار رو بکنه و هر بار یه گوشه ای از افق‌های فکری جامعه اسلامی رو ولو در حد محدودی حرکت بده، تکون بده، این کارگاه کار خودشو کرده که تفکر برانگیزه، مطالب رو باز بکنه، مطرح بکنه که اینها قابل طرحه، اینها قابل تحمله. بله بفرمایید. بله خب، وعده داده شده بود که بله. خب بیان جلوتر نزدیک آن دارید میکروفون؟ خب هایی دارید که هیچ غیر عادلانه میشه شما دوتا میکروفون داشته باشید من نشم. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول صحبت هم باید مثال شروع میکنم، این که ما وقتی میخواییم بریم موبایل یا تبلتی رو بخریم یک بروشور داره، این بروشور نحوه استفاده این تبلت و موبایل رو برای ما توضیح میده، اپلیکیشن هاشو برامون توضیح میده، این که عمرش چه کارهایی باید نکنیم که عمرش طولانی نشه و غیره. حالا ما به این شرکت اعتماد میکنیم که بریم بخریم. حالا خداوند رئیس شرکت سازنده ماست و یک بروشور رو در حقیقت به ما داده که اون قرآن نام داره. تمام قرآن این همون بروشور هستش که به وسیله اسوه حسنه حضرت محمد از به همون داده شده. بعد حالا خداوند به ما معرفت دارد، معرفت یعنی شناختن، یعنی ما رو میشناسه خداوند و اینکه به وسیله پیامبر اسوه حسنه این قرآن رو به ما نحوه استفادهش رو به ما توضیح داده، نبایدها و بایدهاش رو به ما توضیح داده و امیدوارم بتونیم از این بروشوری همون قرآن استفاده اون چه که داریم رو ببریم.
ماشاءالله. ندیدم. بله بله دیگه صحبت تبلت بود؟
بله موبایل هم تبلت.
بله توجیه میکنم. بله بسیار دست شما درد نکنه. این کارهای سروران بزرگ ما که امثال خانم ما بهشون میگیم سرکار خانم مدیکا و دیگه از سرکار خانم های سارا و سارا و سما و حاضر و غایب همه اینا به تدریج افزایش پیدا میکنه الحمدلله و در قسمتی که انشالله بعدن مرکز اسناد کانون زبان قرآن خواهد بود و خواهد شد با دقت حفظ میشه، نگهداری میشه و دیگه مثل اون مواردی که بعضی از حاضرین یادشون میاد که چه چیزها داشتیم و از دست رفت، کسی نگهش نداشت. حالا انشالله دیگه کانون زبان قرآن هست و همه چیز حفظ میشه، نگهداری میشه، انشالله افزایش پیدا میکنه و شما حساب کنید که وقتی در یک چنین سنی و در مقطع آموزش ابتدایی در کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات تا این اوج بهره برداری فکری و معرفتی میشود دیگه بقیهش تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بعد میکروفون دستی که
با تشکر از آقای دکتر در استاد، من دو تا سوال داشتم که مطرح میکنم. با توجه به تابلوهایی که نصب شده ناخودآگاه مقایسه‌ای پیش میاد بین آیه‌ای که در مورد حضرت پیامبر هست و آیه‌ای که در مورد حضرت ابراهیم.
بله.
بدون مقایسه هم این سوال قابل طرح بود که با مقایسه بهتر میشه طرحش کرد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اینجا با فعل کانه مواجه هستیم، صورت مذکر آمده. در آیه‌ای که مربوط به حضرت ابراهیم میشه قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم. قبل از این مقایسه این سوال به ذهنم رسیده بود و شاید هم مطرح کرده بودم که چرا این فعلی که برای اسوه حسن آمده در اینجا مذکره. شاید بشه طبق سوالهایی که جوابهایی که داده میشد چون اول آمده میشه مذکر بیاد، ولی با توضیحی که آیه دکتر مطرح کردن و اون معنای دوم و اصلی‌تری که برای اسوه حسن بودن پیامبر و تمخار بودن امت مطرح کردم، شاید به نوعی به بحث زبان قرآن هم کشیده بشه و بتونیم بگیم که اینجا در اصل عبارت اینطوری باید خوانده بشه که لقد کان لکم رسول الله اسوه حسنه، یعنی فی رو به عبارتی برداریم و اینجا هم فعل مذکر میشه هم فاعل مذکر میشه و این تفاوت ها شاید قابل توجیه میشه. یک سوال و جوابی بود که خودم برای خودم درست کردم و توضیح بیشتر رو از آقای دکتر میگیریم. مسئله بعدی اینه که مطرح کردن که ذکر کثیر فقط میتونه تضمین کننده اسوه حسنه بودن خدا رسول خداوند برای ما باشه. اینجا طبیعتاً با توجه به سوابقی که ذهن ما داره میریم به اون سمت که شاید یه برداشت منفی هم از این بشه که زمانی میگفتن که دیندارها به مسجد و غیر دیندارها به سیاست، شما برید نمازتون رو بخونید و دعاتون رو بخونید و صبح تا شب مشغول قرآن باشید، یا به اجبار یا به اختیار دست تاجرا و مغازه‌دارا قرآن داده بشه و همش سرشون تو قرآن باشه و بقیه و اهل دنیا هم تو کار دنیا و چپاول و زیر پا خالی کردن و منابع بردن باشن. این مسئله چجوری باید بیشتر تبیین بشه که به این سمت کشیده نشه؟ تشکر.
به کدوم سمت؟
به سمت برداشت منفی، به جای چجوری رسول الله را اسوه بگیریم که مشغول قرائت متحجرانه و قسی القلب قساوت آور نشیم و از زندگی مادی خودمونم محروم نشیم.
بعد کلن محدود دیدن اسوه حسنه بودن رسول اکرم رو خوب بیان کرد و اون بیان زبان قرآنی هم کردید خیلی درست بود. بعد کاملا همینطوری که فرمودید، تنها جمله‌ای که من میتونم اضافه بکنم که تایید قطعیش رو خاطر جمع بشید این است که در غیر زبان قرآن بله این توجیه وجود داره، از قدیم هم بوده در نحو عربی که وقتی که فاعل فعل که اینجا کانه و کانت هست، اسوتون یک کلمه به اصطلاح مؤنث مجازی است، هم ته گرد داره هم مؤنث مجازی است نه مؤنث حقیقی، این میتواند فعلش که قبل میاد، اگه قبل بیاد میتونه مذکر بیاد میتونه مؤنث، ولی وقتی که میرسه به زبان قرآن لسان عربی مبین اینا همه میتونه معنی دار باشه و معنی دار هست. و همینی که شما به عنوان مسئله زبانی مطرح کردید در دامن حدیث و سنت و اینها که بریم میبینیم کاملا همینطور بیان شده، یعنی اون چیزی که بیان شده عبارت از این است که لقد کان رسول الله اسوه حسنه، یعنی رسول الله خودشون اسوه حسنه بودن، نه اینکه فی رسول الله. و این فی رسول الله همیشه به این طور به این شکل معنی شده که رسول الله با همه صحنه ها، با همه زمینه ها، با همه جوانه به این اسوه حسنه بودن که رسول الله به عنوان اسوه در همه زمینه‌ها و همه جا مطرح هستن و هیچ وقت فی به معنای این که در یه جایی اسوه حسنه باشن یه جا نباشن نیست، این کاملا مشخصه. در اون قسمتی هم که فرمودید در قسمت دوم، باز مطلب به همین برمیگرده که ما هر جا اصولا هر جا از اسلام، از قرآن، از پیامبر اکرم بخوایم به بخشی توجه بکنیم و بخشی رو از دست بدیم، مسلماً نتیجه درست گفتید منفی و عکس میگه. یه عبارتش در قرآن نومن رو به بعضن و نکه رو به بعضن هست، فرق نمی کنه چه قرآن رو ما بگیم این قسمت چه قبول داریم این قسمت چه قبول نداریم، کاری که اهل کتاب قبلا با کتابای آسمانی کردن و یقولون نومن رو به بعضن و نکه رو به بعضن. در مورد پیغمبر اکرم یه جاهایی رو بخوایم قبول کنیم یه جاهایی رو بخوایم قبول نکنیم، مسلم به همین جاها کشیده میشه، مسلمن آفتهای زیادی رو ما در پیش خواهیم داشت زمانهایی هر جا که محدود بکنیم. ما دو تا آیه در سوره مائده داریم پشت سرم، اوائل سوره مائده یکی راجع به
یهود، یکی راجب نصارا که و نسو حزن مما ذکروبه. این از اون آیاتیست که متاسفانه همیشه هم اشتباه معنا شده، هم در تفسیر هم در ترجمه. این نسو حزن مما ذکروبه گویا دیده شده از نسو الحزن مما ذکروبه، یعنی اینا اصلاً فراموش کردند که از تورات، از انجیل، از پیامبرشون، از نبوت حضرت موسی، نبوت حضرت عیسی استفاده بکنن. اصلا که آیه اینو نمیفرمه. نسو اینها فراموش کردن، حزن مفعولش نیست، حزن مما ذکروبه فراموش کردن، یعنی اینا یه بهره ای از دعوت و نبوت پیامبرانشون بردن به یه بهره اندکی. حزن از نظر بلاغی میشه حزن قلیلا، یه حزن قلیلایی بردن، بعد به اون اکتفا کردن و در اون موندن، در جا زدن و همه چیز رو فراموش کردن. یعنی خیلی چیزای دیگه رو که بود نادیده گرفتن، فراموش کردن و محدود کردن بهره مندی خودشون. این همونه که در قرآن، راجب قرآن آمده در سوره واقعه و تجنون رزقکم انکم تکذبون. گاهی انسان میاد عمدن بهره برداری خودش رو با توجیه این که بی بهره است و باید بی بهره بماند به همین محدود میکنه. این خوان پرنعمتی، سفره پهن الهی است که قرآن تجمعون رزقکم انکم تکذبون. افرادی میان تنها برخورداریشون از این سفره پهن الهی تکذیبش میشه، چون چرا کنن که این اصلا چی هست، از کجا اومده، چرا اومده، ما قبول نداریم، ما نفهمیدیم. این برخورداریشون از این همه خانه پر نعمت قرآن همین تکذیبه. مثل درست قابل تشبیه، مثل کسی که دعوت بشه به مهمانی که همه چی فراهمه، بعد تنها برخورداریش از این همه چیزی که آماده کردن در سفره پوری که رنگارنگ که براش پهن کردن و این که دلم درد میکنه، سرم درد میکنه، معلوم نیست برام خوب باشه، حالا بخورم چی میشه، اصلا دوست دارم دوست ندارم، این یکی از بوش خوشم نمیاد، اون یکی از رنگش خوشم نمیاد، همین میشه برخورداری عده‌ای از این. واقعا قابل تمثیل در این حد و همه جا همینطوره. یک قسمتش رو شما بیان فرمودید، در خود تجارت همینطوره. وقتی که ما فکر کنیم که قرآن به ما نظام اقتصادی نمیده، وقتی ما تصور این باشه که قرآن به ما تجارت یاد نمیده، خب مسلمه در تجارت کاملا دست نشانده میشیم، دست پایین میشیم، از کار افتاده میشیم، درمانده میشیم و دیگران همه کار رو، همه چیز رو به عهده خواهند گرفت. در تعلیم و تربیت اگه این راهو بریم به همین جا رسیدیم که تا حدود زیادی رسیدیم و در همه جا یه مسئلهشون مسئله به اصطلاح دنیاست و دنیا رو در اختیار داشتن و حاکمیت بر سرنوشت و حاکمیت بر مقدرات دنیا. بله، وقتی ما قرآن رو اینطور نشناسیم و خبر نداشته باشیم که قرآن برنامه این که شما چگونه زندگی کنید که هم در زندگی خودتون موفق باشید، هم در دنیا شما نفوذ کلمتون در اوج باشه و همه هر گوششون به حرف شما باشه، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وقتی ما قرار نیست از این راه بریم، معلومه که دیگه به عکس میشه دیگه. وقتی سوره احزاب به ما میگه که شما پیامبر اکرم رو دارید، شما پیامبر اکرم بپیوندید، حتی در لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، باز یه قسمت مخفول ترش اینه که خدا داره میگه که شما میتونید تمام اون چه در ما ضمیر شما میگذره، در محرمانه ترین مسائلتون مطرح میشه، براتون اینا رو با پیامبر اکرم در میون بذارید. شما با پیامبر ما میتونید دائم نجوا کنید، میتونید توسل داشته باشید و بهره ببرید، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا که فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. چیه اولش هست؟ ما ارسلنا من رسول الله یطاع باذن الله. این یه بخش از معنای لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یه بخش دیگه چم اینه که هر جا کم آوردید، ظلموا انفسهم، هر جا کم آوردید، هر جا در موندید، پیامبر اکرم، پیامبر اکرم مسیر ارتباطش برای شما فراهمه، بازه، همواره. شما هر گاه که بگید یا محمد یا رسول الله و شروع کنید به صحبت کردن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم. ما نقص ماست، نقص تربیت های ماست. به ما یاد ندادن که اون وقتی بچه بودیم، به ما یاد ندادن که بچه جون از من مادر، از من پدر دلسوزتر برای تو نبی اکرم پیامبر ماست. درد داری قبل از این که به من مادر بگی، به من پدر بگی، بگو یا محمد یا رسول الله. دردمندم. گرفتاری ذهنی داری، درگیری داری، درماندگی داری، کم آوردی، تحمل کسانی رو نداری، تحمل خودتو نداری. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. همونطوری که با خدا نیایش میکنی، میتونی با پیامبر ما مطالب تو در میون بذاری و در میون بذاری، فقط نه جواب بگیری. به ما یاد ندادن، ما این تجربه ها رو نداریم. نه اینکه نیست، یاد ندادن به ما، تجربه شو نداریم. نه اینکه نیست، اگر یاد داده بودن و اگر تجربه شو می داشتیم دیگه برامون اصلا انقدر جا افتاده بود، انقدر واضح بود که دیگه چون و چرا نداشت. دیگه دریافته بودیم، یاد گرفته بودیم که رسول الله نزدیکترین بعد از خدا به ماست. و اگر احساس کردیم که نیاز داریم با بشر و مثل کن، با یک انسانی مثل ما که درد رو مثل درد درک میکنه، رنج رو مثل رنج درک میکنه، عزیزون علیه ما انتم، وقتی میگم دلم تنگه واقعا میفهمه که دل تنگیه، وقتی میگم دلم گرفته واقعا میفهمه که دلم گرفته. دیگه خدا نیست که شنش عجلوش. یه خاطر جمعی اینجا هست که آدم با یه انسانی داره صحبت میکنه که او هم همه این چیزها رو درک میکنه، همه اینها رو چشیده، همه اینها رو کشیده. ما اوزی نبی یا مثل ما اوزی تو. به ما یاد ندادن که وقتی با پیامبر اکرم بتونیم نجوا کنیم، بتونیم به او توسل پیدا کنیم، با او راز و نیاز بکنیم، یکی از جنبه هاش همین خواهد بود که اون وقت یادمون میاد. پیامبر اکرم ورود میکنن در ذهن ما که خب فقط تو در رنجی، فقط تو ناراحتی، من ناراحت نبودم، من در رنج نبودم، من سختی نکشیدم. همین که گفتم بید مطالعه کنید ببینید چه کسانی در همین قضایای جنگ احزاب از مؤمنین، از مؤمنین، از وفاداران، از اشهد ان لا اله الا الله گویان ها، از اشهد ان محمد رسول الله گویان ها، صلوات الله و سلام علیه و آله، مقابل پیغمبر اکرم ایستادن، گفتن دیگه اینجوریش دیگه نه، ما نیستیم و نبودیم و نخواهیم بود. همه چیز رو گذاشتن کنار، اینا هست، ثبت شده که اون وقت ارزش من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، قرآن پر رنگ میکنه، نشون میده که در این میان کسانی هم بودن که خیلی البته کمتر از اون دیگران صدقوا ما عهد الله علیه، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله. خب بله، اینا باید باشه، اینا هست، خدا و رسول به ما گفتن که این مسائل هست. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله. ما منتظر بودیم که این مسائل باشه، به ما گفته بودن که این مسائل هست. وقتی میگید فقط خدا غیر خدا، نه، میان جلوی شما میستن، وقتی که در مقابل دنیای اونا میستید، اونا هم در مقابل شما میستن. وقتی اونا خودشون صاحب همه کسا همه چیز میدونن و شما بهشون میگید شما صاحب هیچ کس و هیچ چیز نیستید، حتی صاحب خودتون هم نیستید، ان نبی و اولاد و المؤمنین من انفسهم، معلومه که جنگ احزاب پیش میاد، جنگ خندق پیش میاد. شما نباید جا بزنید، نباید جا بخورید، نباید فکر کنید که اتفاق عجیب غریبی افتاده. قرار بر همین بوده. این پیغمبر اکرم یکی از جنبه های اسوه حسنه بودن هم اینه که همه جا کنار مردم، عین مردم. اگه تبر میزنن پیغمبر اکرم هم تبر میزنن، اگه سنگ هم میکنن سنگ هم میکنه، اگه هر کاری که انجام میدن همه رو انجام میده. شما در بهترین جایی که، زیباترین جایی که حضور پیغمبر اکرم رو در اوج اون بحران خندق کندن و برنامه جنگ احزاب، همه جا پیامبر اکرم لحظه به لحظه در کنار این اسوه حسن است و این همه جا همینطوره. ما درکمون کمه، ما نمیبینیم پیامبر اکرم رو. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، نزدیکتر از همه، وفادارتر از همه پیامبر اکرم نسبت به همه مسلمین هستن. و ازا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. و اینا لزوماً مؤمنین صالحین محسنین مصلحین اینا هم نیستن، نه. الذین یؤمنون بآیاتنا این کسانی که فقط شهادتن گفتن، فقط شما رو قبول دارن، میان پیش شما، شما تمام و کمال با اونو برخورد کن. کتب علی نفسه رحمت، یه رحمتون للعالمین جامع باشون برخورد کن، کاملا خودت رو با همه اون چه ما به تو دادیم و به ما رحمت من الله لنت لهم، کاملا وقف از جناح کده من اتبعک من المؤمنین، آنچنان باشون صمیمی برخورد کن. مسیره پیغمبر اکرم بود آنچنان صمیمی برخورد کنه که شخص واقعا احساس کنه که نزدیکتر از پیامبر اکرم به او هیچ کس نیست. هیچ کس به اون راحتی که پیامبر اکرم گوش میده به قول اذن خیرن لکم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، همونقدر که خدا رو باور داره پیامبر ما شما رو باور داره. فقط تفاوتش بالله و للمؤمنین، فقط تفاوتش همینه، یعنی به حساب رسول خدا بودن شما رو باور داره، نه اینکه شما رو منهای خدا باور داشته باشه. یومنو بالله و یومنو للمؤمنین. اینا جوانب هنوز دو سه دقیقه برای حرفای ضروریتون کدومه؟ بیاید خودتون زحمت بکشید. بله، مهمترین چیزه. انشالله اگر مطالبی باقی مونده باشه از طرق مختلف سروران حاضر منتقل میکنن.
باز میکنید صحنه عبادت دیده میشه،
اول دره بعد باز میشه. بعد
هم که صحنه ورود حضرت امام به کشور در اوایل انقلاب که پلش به صورت جداگانه و به صورت سه بعدی درست کردن.
الله اکبر. هنوز دو تا صلوات بده کاری دو حالا بعد اللهم صل علی محمد. دیگه بالاخره انقدری که دستمون برآمد و سروران ملاحظه کردن که بالاخره ارائه کننده این کارگاه هم طبق معمول هیچ ادعایی ندارد و به خصوص به لطف خدا در این کارگاه دیگه کم آوردنهای صریح من رو دیدید. من تأکید خودم رو تکرار بکنم که این کارگاه ها قرار نیست فقط توسط من اجرا بشه. ما هم البته نمیتونیم الزام بکنیم، ولی انشاءالله امیدواریم که هرچه زودتر و هرچه بیشتر داوطلبانه خواهران و برادران بیان، اجرای انفرادی، اجرای دو نفره، اجرای سه نفره، به هر حال کارگاه ها رو به عهده بگیرن و اجرا بکنن. انشالله من هم دعا کنن که توفیق داشته باشن در خدمتشون باشیم، ولی مهمتر از برگزاری این کارگاه و رسیدنش به مثلا 40 کارگاه تفسیر سوره شناختی، مهمتر از این این هست و این بوده است که ما از دست دادیم که این 40 کارگاه ارائه کنندش 2-3 نفر نباشن، 30-40 نفر باشن. این چیزیست که گسترش رو تعریف میکنه، این چیزیست که ماندگاری این کارها رو تعریف میکنه و میشه به آیندهش انشالله امید بست. امیدواریم که به این قسمت هم سروران ما توجه بکنن. موضوع کارگاه آیندهمون شد حضور زینتکم عند کل مسجد. از خداوند توفیق میطلبیم و امیدواریم که از عنایت پیامبر اکرم و اولیای الهی هم طبق معمول و مثل گذشته بی نصیب نباشیم و به نحو احسن انشاءالله بتونیم کارگاه آینده رو هم برگزار بکنیم. ما همیشه احتیاطاً میگیم که تا پیامک براتون نیاد، زمان و مکان تعیین نشه، شما به حساب سابقهی که لابد همونجا خواهد بود، لابد همون مدرسه دیگه همیشه اونجا خواهد بود، یا لابد حتما جمعه 27 اسفند حتما کارگاه خواهد بود، اینا هیچ کدوم حتما نداره الا ان یشاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. خب صحبت میکنیم مفصل باشه. بله بحثش بود، قرار ما به صاحب کتاب قرار بود ما برسیم. هنوز منتظر. بله خب بردنی ما خیلی داریم
سوره ممتحنن لقد خانه
داریم اونجا،
یه لقد خانه
دیگه
داریم
اونجا. اون دومی شو از قدم توی تابلو همون بود
این قطعانت دومی لقد
کننده کنید. بله بله فی هم این ها از غره من اون اولی
تذکیر فعل
بله
عقل تذکیر از آموزا